دین آنلاین محلی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. سلام و شب بخیر خدمت دوستان. به نام حضرت حق آغاز می‌کنیم دومین جلسه از سلسله نشست‌های 15 مقاله قرآنی رو. در شب دوم همچون اعلام‌های پیشین، موضوع گفتار ما ساختار قرآن و اسلوب هنری حافظ هست یا نظم پریشان سوره‌ها و گسسته نمایی غزلیات. امشب یک مقدار از حیث نامیدن عنوان مقاله ما نامتعارف عمل میکنیم، به این عنوان که مقاله‌ای که امشب انتخاب شده یک مقاله نیست، مقاله کاملا نوشته شده، به یه نوعی شاید یک نوع ایده اولیه یک مقاله بوده که در مقام موضوع برای جلسه طرح شده، به این معنا که ما از دو قطعه متفاوت از دو شخص متفاوت یک ایده واحد رو دنبال میکنیم امشب. ولی به هر حال چون که این ایده امشب در به نوعی به دنبال موضوع نشست جلسه پیشین هست، ما لازم دیدیم که این موضوع هم به نحو شایسته‌ای پیگیری بشه. شب اول ما درباره یک پارچگی سوره ها در قرآن، یک پارچگی ساختاری سوره ها در قرآن سخن گفتیم و در شب دوم به نوعی در دنباله همون موضوع ما این شباهت ساختاری قرآن و دیوان حافظ رو که ایدش از سوی جناب آقای استاد بهادین خرمشاهی مطرح شده رو پی خواهیم گرفت. تمرکز ما در این موضوع امشب همچنان که از عنوان برمی آید بر ساختار قرآن خواهد بود، یعنی تا جایی که بتونیم از موضوع ما تحلیل ساختارهای غزلیات حافظ نیست، همچنان که از عنوان موضوع برمیاد و سلسله نشست‌های قرآنی هست. به علاوه ما تا جای ممکن هم فقط سعی میکنیم به قدری به نظریه رویاهای رسولانه جناب آقای عبدالکریم سروش بپردازیم که باز به موضوع ساختارهای سوره مربوطه و نه اون نظریه رو مستقل بررسی بکنیم. این رو هم لازم دیدم بر ابتدای نشست به عنوان چارچوب بحث خدمت دوستان اعلام بکنم. خب من آغاز میکنم با قسمت اولین موضوع امشب که بحث مقاله است که جناب آقای خرمشاهی سالهای گذشته در کیهان فرهنگی منتشر کرد و بعدها در کتاب ذهن و زبان حافظ بخشی از کتاب شد. من سعی میکنم که این مقاله رو همچنان که قصد کردیم که مبنا بر گفتگو باشد، در جلسه پیشین هم گفتیم، من مدعیات و مقدمات و اصول کلی مقاله رو خدمت دوستان خواهم گفت و از جزئیات پرهیز میکنم برای زیاده نکردن صرف وقت. ما در مقاله قرآن و اسلوب هنری حافظ، من اگر بخوام یک نظام استدلالی و یک نظم استدلالی بدم به آنچه که جناب آقای خرمشاهی در این مقاله گفته اند، سعی میکنم که در یک چارچوب استدلالی و اون نظام استدلالی حرفهای آقای خرمشاهی رو صورت بندی بکنم. جناب آقای خرمشاهی در این مقاله در مقام مقدمه یک اشاره میکنند که غزلیات حافظ گسسته نما و ناپیوسته است و هر بیتی استقلال معنایی داره. این دقیقا برخلاف سنت غزل پیوسته است که همینطور که میدونیم غزل یک بخش جدا شده از قالب قصیده است و اون عنوان اولیه و اون درآمد قصیده که تشبیب نامیده میشه جدا شده و به یک نوع ساختار جدا غزل به صورت مستقل از ساختار قصیده جدا شده و به همین دلیل اون پیوستگی مفهومی و معنایی در ساختار غزل مرسوم بوده، همچنان که ما بزرگترین غزل سلای فارسی قبل از حافظ یعنی سعدی رو که بخش زیادی حافظ وامدار اوست این پیوستگی معنایی رو در غزلهای او هم میبینیم. اما همچنان که آربری اشاره میکنه و جناب آقای خرمشاهی از اون وام میگیره، ما با یک انقلاب غزل در حافظ طرف هستیم که حافظ این ساختار پیوسته و منسجم رو در غزل از بین میبره و کاملا او رو یک ساختار ناپیوسته طرح میاندازد که به نظر استاد بهادین خرمشاهی این ساختار ناپیوسته و نامنسجم شعری رو حافظ از قرآن الگو گرفته. این ثمره دستکاری یا غفلت کاتبان نیست، همچنان که کسی مثل احمد شاملو چنین نظری داشت و میگفت ما باید بیایم طبق ترتیب ها بیت ها رو مرتب بکنیم. باز در این ادامه مقدمه یک، آقای خرمشاهی مدعی است که خط سیری غزلیات حافظ به این معنا خطی ساده و پیوسته نیست، حلقوی، دوری، دایره‌ای، فوارگونه و ارتباط مفاهیم در غزل های حافظ برآمده از یک ترتیب و توالی متعارف نیست، بلکه از یک ساختاری برمیاد. یعنی شعر حافظ رو به جای یک ساختار خطی به یک حجم کثیرالاضلاع تصویر میکنه که مفاهیم به این حجم با همدیگه ارتباط دارن. این ساختار دورانی و کره‌ای رو به جای یک ساختار خطی ما باید در اشعار حافظ ببینیم. مقدمه کمکی یک، چیزی که من دوباره دارم صورتبندی و انضباط میدم بر آرای خرمشاهی در این مقاله، این هست که من رو یک یک مینامم، مقدمه کمکی یک یک، این که لزوماً ساختار شعری پیوسته از ساختار شعری ناپیوسته برتر نیست، همچنان که مثنوی ها و قصاید پیوسته حافظ از لحاظ ارزش هنری فروتر از غزل های ناپیوسته اونه. این مقدمه کمکی یک یک است. در مقدمه دو آقای خرمشاهی به سراغ قرآن میره طبق با صورتبندی من و اینجا هم میگه که یکی از ویژگی های ساختاری آشکار قرآن خیلی بدیهیه ناپیوستگی و بی‌انسجامی نامتعارفشه. از طه حسین یک نوشته بلندی رو نقل میکنه آقای خرمشاهی، اشاره میکنه که به فصل نظم مجمع البیان در تفسیر مجمع البیان که یک بخش جدایی رو به نظم اختصاص میده طبرسی و در اونجا اعلام میکنه که این ناپیوستگی ها به چه دلیله و سعی میکنه این نظم و انسجامی بهش بده و همون فصل سیوطی که در جلسه قبل هم صحبت شد، زرکشی رو اینجا شاید ذکر نکرده، میتونه زرکشی رو هم بگیم، در جلسه قبل هم گفتیم. به آیاتی اشاره میشه در اینجا، آیات 16 تا 19 مثلا سوره قیامت، آیه 17 تا 20 سوره غاشیه، سوره در سوره عبس، در سوره علق، اینها یک آشکارا آیاتی در دل آیات وجود دارن که کاملا اون انسجام محتوایی رو از بین میبرن و یک بی انسجامی و یک بی نظمی رو به ساختار قرآن میبخشن. باز آقای خرمشاهی مدعی است که این ویژگی آشکار مورد پذیرش بسیاری از عالمان مسلمان و غیر مسلمان و حتی ذکر شده در برخی روایات. یه روایتی ذکر میکنه از صلاح بن مشکم که یک یهودی بوده و او اصلا میاد ایراد پیامبر میگیره که میگه قرآنی که تو آوردی، آیاتی که تو آوردی مثل کتاب تورات ما منسجم نیست، این ناپیوسته است و در هم ریخته است. بعد ذکر میکنه از فرضیه ریچارد بل که ناظر به این بی انسجامی و در هم ریختگی، بل معتقد بود که چه بسا این آیات نامنسجم ثمره غفلت کاتبانه، در این که بعضی از برگه ها پشت رو بودن و کاتبان در حین کتابت قرآن این پشت رویی رو به عکس کتابت کردن و این باعث شد که به هم بریزه قرآن. این فرضیه اصلی مونتگومری وات که بالاخره مقدمه ریچارد بل رو مونتگومری وات منتشر میکنه در باب قرآن رد میشه و او میگه که این نه، این لزوما نمیتونه پذیرفته بشه. و مثلا کسی مثل جان آربری که درباره نظریات حافظ هم نظریاتی داشت و یکی از ترجمه های والای قرآن به زبان انگلیسی رو آربری انجام داده و اصلا میگه این ناسازگاری بافت طبیعی قرآنه. باز در صورتبندی مدعاهای خرمشاهی من این رو میگم مقدمه کمکی 1-2 ناظر به این مقدمه دوم. آقای خرمشاهی مدعیه که این ناپیوستگی ظاهری سوره ها در قرآن نه تنها عیب نیست بلکه حسنه. یعنی شاید برخلاف اون نگاهی که ما در مقاله پیشین داشتیم از مستنصر میر که از یک خواستگاهی برمیخواست که پیوستگی حسن بود و ناپیوستگی رو ما باید رفع و رجوع بکنیم، ولی در اینجا میگه اصلا ناپیوستگی ظاهری در قرآن نه تنها عیبی نیست بلکه حسنه. اصلا قرآن اگر قرار بود مثلا تورات فصل‌بندی مفهومی میشد و یه خط سیر خطی داشت، اولا مثلا دچار یه خطر مجمع القواعدی میشد، مثل کتاب‌هایی که خیلی فصل‌بندی شده همه مفاهیمی رو در یک فصل جداگانه دسته‌بندی میکنن و این اصلا باعث ملال‌آوری میشد. این کشامدگی معنا، این پیچیدگی معنا، این دلالت‌های لایه لایه معنا در متون کشداری مثل قرآن، تعویل آوری مثل قرآن در این صورت از بین میرفت. مثلا کسی مثل فریتوف شوآن در اینجا آقای خرمشاهی بهش استناد میکنه که اصلا این در همتنیدگی احکام، روایت های تاریخی، روایت های انبیا، دستورهای اخلاقی، قواعد و آیات هستی شناختی در وادی توحید، این در همامیزی اینها باعث میشه یه قدسیت یکسانی در سرتاسر بخش های قرآن حفظ بشه و این ابعاد لاهوتی و ناسوتی، این ابعاد معیشتی و معنوی در هم ریخته بشه و این قدسیت افت نکنه. انگار گویی همه جا ما قدسیتی رو ببینیم. باز از قول خطابی در اعجاز القرآن میگه که اصلا این در هم ریختگی اگر نمی بود ما برخی از اهداف هدایتی و انذاری قرآن را از دست می‌دادیم، مثل اینکه در خیلی از آیات قرآن با کافران و مخالفان اتمام حجت میشه و اگر اینطور نمی بود ما در اون آیه ما این را از دست می‌دادیم. بعد اشاره می‌کنه که همچنان که مثل اون حافظ که مثنوی‌ها و قصاید حافظ لزوماً که پیوستن لزوماً بهتر از غزلیات ناپیوستش نیستن، سوره یوسف در قرآن که پیوسته است از لحاظ شکلی و مفهومی لزوماً بر سوره های ناپیوسته دیگه برتری نداره. مقدمه 4 این هست که ما میدونیم که حافظ در خلوت و جلوت با قرآن محشور بوده، اون قرائت های 14 گانه را از بر داشته، نزدیک 60 سال با قرآن مانوس بوده، مدرس قرآن بوده، حافظ قرآن بوده، بر قرائت های قرآن تسلط داشته و این به قول آقای خرمشاهی بر این سایه روشنهای پیدا و پنهان قرآن ایشون یک علم حضوری و وجدانی داشته، آمیخته بوده روح و روانش با قرآن. پس نتیجه و مدعای اصلی میشه که به نظر آقای خرمشاهی حافظ این الگوی هنری انقلابی خودش رو در غزل که به جای اینکه پیوسته باشه گسسته است، به جای اینکه یک محتوای شسته رفته‌ای رو به صورت خطی و بر اساس توالی پیگیری بکنه، یک مفاهیم و عناوین و موضوعاتی رو به صورت حلقوی و دایره‌ای دنبال میکنه، محتمل و بلکه محتوم از صورت و ساختمان گسسته سوره های قرآن اخذ کرده. این مقاله های خرمشاهی، من خیلی سریع برم سراغ بخش مربوط به نظریه راوی رویاهای رسولانه محمد صلی الله علیه و سلم، راوی رویاهای رسولانه دکتر عبدالکریم سروش. مقالات متعددی در این نظریه چندین سال گذشته نوشته شد. در شماره 2 مقالات مربوط به این فرضیه یا نظریه با عنوان خواب احمد خواب جمله انبیاست، آی سروش، اولا خیلی کوتاه من فقط مقدمه این بخش رو بگم برسم به اونجا که میخوام حرف اصلی رو بزنم. اولا میگن که این ما باید این وحی رو با یک زبان رؤیایی یا نامتعارف در نظر بگیریم و تعبیر بکنیم و نه با زبان بیداری و مادی بیرونی. در نکته دوم میگن که مفسران عموماً قرآن رو از سر شهادت خوندن و نه از سر غیب، و عموماً بر پایه متافیزیک فراق مکانیزم وحی رو فهمیدن، در حالی که باید مبتنی بر مکانیزم وصال وحی رو میفهمیدن. فاصله نیست بین پیامبر گوینده وحی با خدای نازل کننده، اینها در هم تنیدند. در نکته سوم میگه که ما معمولا وحی رو عموما سمعی فهمیدیم، صرفا شنیداری فهمیدیم، بل در این نظریه رویاها وحی ابعاد سمعی و بصری پیدا میکنه که دیدنی است در یک رویای متعالی و نه پریشان، رویایی که محتاج یه تعبیر مناسبه و نه تفسیری متناسب احوالات بیداری. در این رویا پیامبر گویی که تجربه پیامبران دیگر رو میبینه، لمس میکنه و با تمامی این اجزای ادراکی او رو وحی رو دریافت میکنه یا شهود میکنه. حتی در قالب اون پیامبران میشینه، یعنی ما اگر از قول دیگر پیامبران داریم میبینیم، این پیامبره که داره مثلا پا به پای ابراهیم، یا حتی از قول ابراهیم اون تجربه ها رو آزموده میکنه و مثلا میگه که برای من نشانهی بفرست که قلبم آرام بگیره. اینا یک نوع بازتابش تجربه های باطنی و خطاب به خود پیامبره. جبرئیل عقل فعال پیامبره، واسطه عینی نباید فرض بشه. حتی و حتی آقای سروش مدعی میشه که ما از قول خدا هم چه بسا پیامبر نشسته در جای خدا و از قول خدا داره روایت میکنه. نکته چهارم هم که اصل بحث ماست، آقای سروش به اینجا میرسه که میگه ما حالا علاوه بر اون مقدمات قبلی، نشانه های متنی و ساختاری بر رویایی بودن وحی در قرآن داریم. اشاره به این نظم پریشان، نظریه نظم پریشان استاد بهادین خرمشاهی میکنه، به فصل سیوطی اشاره میکنه اینجا سروش هم، بعدش با مثلا به مخالفت کسی مثل شیخ مفید در باب اتهام ناسازگاری مد نظر سروش هست. باز من میخوام این نظریه سروش رو در اینجا مرتبط با این ساختار سوره ها، ساختار ناپیوسته، دوباره من یه صورتبندی منطقی بکنم، استدلالی بکنم از آنچه که سروش گفته. اگر این نظر صورتبندی رو من برش مجاز باشم، مقدمه یک، دکتر سروش معتقده که ساختار سوره های قرآن در تمامی مضامین احکامی و هستی شناسی و روایت های تاریخی و روایت های انبیا و توصیه های اخلاقی و همه اینها، در دل سوره های واجد نظم پریشانه. مثالش سوره مائده است، سوره نور، سوره علقه. مقدمه دو میگه که این نظم گریزی و این ناپیوستگی، این پراکندگی، این پریشانی عامل بیرونی نداره، به این معنا که فکر نکنید که مثلا کاتبان قفلت کردن یا دشمنان دارن الان انگ میزنن، این عامل بیرونی نداره. مقدمه سه میگه که رؤیا دیدن ویژگی ذاتیش این نگریستن‌های مداوم و حرکت‌های مداوم و از اینجا از سوی به سوی دیگر نگاه کردنه و اصلا این پراکندگی و نظم‌گریزی ویژگی ذاتی رؤیاست. مقدمه چهار، ایشون مدعی است که ویژگی ذاتی متون الهامی، حالا تعبیر دیگه‌ای برای رؤیایی، نظم پریشانه. یعنی متون الهامی مثل حالا ابیات اشعار حافظ و مثنوی هم، اینها هم اگه نگاه بکنید اینها یه نظم پریشانی دارن. مثلا ایشون میگه که مثنوی فقط یه داستان مکرر داره، یعنی ما مدام اون استدراد رو در مثنوی میبینیم، از یک داستان پرش‌های متفاوتی به مفاهیم میشه. مقدمه پنجم این هست که سبک روایی و حکایتگری ادبی دوران نزول شبیه این ساختار گسسته قرآن نیست، به این معنا که اگر یه نفر بگه اصلا اون دوران رسم ادبی و رسم روایی اینطور بیان کردن بوده، آقای سروش میگه که شواهد شما به نشون بدید، مثلا نهج البلاغه اینطور نیست، اون اشعار جاهلی اینطور نیست و و و. اگر سبک اون بوده و قرآن از اون سبک رایج تبعیت کرده، من از حرفم برمیگردم، اما میدونیم که اینطور نیست و قرآن یک نوع نوآوری کرده در این زمینه و رسم ستیزی کرده، اگر اینطور بگیم. از این پنج مقدمه نتیجه ای میشه که بهترین تبیین ساختار گسسته قرآن رؤیا پنداری وحیه. یعنی ما اگر میبینیم که ساختار قرآن اینطور ناپیوسته و گسسته از هم هست، ما بهترین تبیین رو باید این بگیم که خود مکانیزم وحی رؤیاست. پیامبر داره رؤیایی میبینه و به اقتضای این رؤیا دیدن است که اینطور الفاظ اینطوری کنار هم چینش پیدا میکنن و نظم پیدا میکنن، یعنی یه بی‌نظمی پیدا میکنن، یه نظم در بین بی‌نظمی، و پس مکانیزم وحی رویاست و این ساختار سیال گسسته طبیعت رویاست، طبیعت درونی پدیده رویاست. این شاید اون خلاصه است. البته اینو من تو پرانتز بگم که باز میگم چون من میخوام نظریه رویاهای رسولانه بپردازیم، برای اثبات و تبیین نظریه رویاهای رسولانه عبدالکریم سروش ادعاها و استنادات خیلی بیشتری میاره. یعنی این نیست که اگه این رد بشه اون نظریه رد میشه. ما چون اینجا الان تمرکزمون بر این ساختار گسسته قرآن هست، در اینجا یکی از استدلالها برای تحکیم و تثبیت نظریه رویاهای رسولانه ارجاع به این ساختار گسسته قرآن هست که دکتر سروش این مفهوم رو از نظم پریشان بهادین خرمشاهی اخذ کرده. سروش در انتهای همین گفتار هم میگه که شما قرآن و مثنوی رو به این اعتبار از هر جا که باز میکنی و هر جا که شروع به قرائت میکنی میتونی شروع به خواندن بکنی و هر جا هم قطع بکنی میتونی قطع بکنی. یعنی شما این ساختار خیلی به قرائت پذیری قرآن هم منجر میشه که کاملا حاصل اون نظم پریشان رؤیا آلوده، اگر حالا بخوام یه استنادی رو برش بگیم. و در مصداق آوری سروش میگه که مثلا ما در روایتگری پیامبرانه قرآن هم این نظم گریزی و این حرکت‌های متعدد رؤیا رو میبینیم، همچنان که پیامبر در قرآن روایت‌های انبیا رو با یه تکرارهای زیاد همگون و ناهمگونی آورده، یا مثلا کسی مثل حضرت موسی رو که پربسامدترین پیامبر قرآن هست و بارها از او یاد میشه، چندین باره این دوست رو در خواب میبینه به شکل‌های گوناگون، به صورت‌های گوناگون، و به همین دلیل هست که در ساختار قرآن اینطور انعکاس پیدا میکنه، روایت‌های مربوط به حضرت موسی، مربوط به بنی اسرائیل و غیره. خب من چون می‌خواستم سریع تمام بکنم نسبتاً بر وقتم ماندم، من نکات خودم رو ترجیح میدم در حین بحث بگم، و حالا اگر انتقادات و نکاتی هست در حین بحث و در حین گفتگو با دوستان مرور بکنیم. خب شبیه جلسه گذشته و نشست پیشین، دوستانی که مایل به صحبت هستند در قسمت کناری مسیج اگر اعلام بکنند در اختیارشون وقت قرار میگیره. باز درخواست میکنم که برای اینکه تاکید بر گرفتن گفتگوست در 3 دقیقه نکات خودشون رو بیان بکنم. بازم دوباره میتونم وقت بگیرن، دوستان نگران ادا نشدن کلام و منعقد نشدن کلام نشوند. خب اگر دوستی نکته‌ای داره بفرماید. جناب آقای نکونام بفرمایید، استفاده میکنیم از بیاناتتون.
سلام علیکم. عرضی توفیق رو کنیم بر دوستان. من در خصوص هستم پاشیدگی و هستم گسیختگی آیات سوره ها نظر خاصی دارم و خواستم که این رو عرض کنم. من فکر میکنم که این نظری که عرض میکنم بهترین نظری است، بهترین تبیین رو به دست میده و اون اینه که هر سوره قرآن به مثابه یک خطبه یا خطابه تلقی بشه که خطیبی ناظر به شرایط و مقتضیات زمان مکان خودش ایراد میکنه. آنچه که موضوعات مختلف رو در یک خطاب جمع میکنه اون موضوعاتی است که در زمان مکان ایراد کلام مطرحه. مثلا همین سوره مائده که شما ذکر کردید، این پریشانی به خاطر خواب‌آلودگی پیامبر و نظرش نیست. دنبال وحدت موضوعی سوره ها گشتن کار ثوابی نیست و به تکلف و تصوف می انجامه. توی مائده در حدود سال ششم هجرت مصادف با صلح حدیبیه نازل شده و تمام پارایات و تمام موضوعاتی که توی این سوره هست در همونجا مطرح شده. آنچه که این آیات رو به موضوعات رو به هم گره میزنه صلح حدیبیه و حوادث اون هست. تعدد حوادث هست که تعدد موضوعات رو پدید میاره. مثلا ما در ابتدا صحبت از این است که میگه اوه بالعقود ناظره به چیه؟ دو تا پیمان بسته شده در این سال، صلح با مشرکان مکه و که صلح حدیبیه نام بردار شده و پیمان رضوان، بیعت رضوان که پیامبر و مسلمان ها پیمان بندن، مسلمان ها تعهد میدن که از پیامبر حمایت کنن. یا در ادامه صحبت از این است که احرام ببندید، در ماه انتم حرم، در ماه حرام هستید و اینها، و ناظر به زمان برگزاری حج بوده که زیورده و زیحجه مسلمان ها میان و برای زیحجه میخوان حج رو برگزار کنن و اگه گفته میشی که مشتکان سرد میکنند از ورود به مسجد الحرام و شما با اونها بدرفتاری نکنید، ناظر به حوادثی است که در این زمان اتفاق میفته. مشرکان مکه نمیذارن مسلمان ها داخل مسجد الحرام بشن و در صلح حدیبیه پیمان بسته میشه که سال دیگه وارد بشن. و اینجا بعد از مسلمان ها که همیشه یه افراد تونزوی داشتیم اونجا تنظیمی میکنند و میگن که نه چرا اینا نمیدارن که ورود پیدا کنیم، باید بجنگیم بکشیم فلان ها، و اینجا گفته میشه که شما دشمنی اینها باعث نشه که به اونها بخواییم که خلاف عدالت خلاف پیمان رفتار بکنید. همطور تمام این آیات رو ما با اون حوادثی که در ایام صلح حدیبیه سال ششم رخ میده تمام آیات به هم گره میخوره و این اگه توجه بشید تمام مشکلات حله و تمام راههای دیگه به تکلف میانجامه، چه بیان دکتر سروش چه بیان کسان دیگه. من بیش از این وقت دوستان نمیگیرم، باز اگه مطلبی باشه در فرصت دیگه در خدمتتون هست.
خیلی تشکر میکنم جناب آقای نکونام. حالا انشالله در فرصت دیگه اگر شما نکته داشتید، من مثلا پرسشم در قبال نکته شما این هست که آیا ما همه ما به ازاهای رویدادهای بیرون بافتی یا بیرون متنی قرآن رو داریم که اون وقت بتونیم همه رو با یعنی این آیات مکرر و متعدد رو ناپیوسته رو باهاش تبیین بکنیم؟ شاید حالا این مقدار این نکته من بود، حالا انشالله در وقت. آیا خلقی بفرمایید شما نکته رو. جناب آقای مجتبی خلقی،
یا بعد که دوستان صحبت شما میکنن من سوال شما رو پاسخ بدم.
بفرمایید آقای نکونم، بفرمایید.
ببینید که ما اسباب نزول سوره ها رو از خود آیات قرآن به دست میاریم، یه چارچوبی رو به دست میاریم، بعد مراجعه میکنیم به روایاتی که به دست آمده از زمینه اسباب نزول و تاریخ، و اون روایات خلل و فرج و پازل های خالی رو پر میکنیم. شما از خود همین سوره مائده که مثال زدن از خودش به دست میارید که پیمان در کار بوده، ایام حجی بوده و دشمنی خصومتی بوده، مانع وضو به مسجد الحرامی بوده و کذا و کذا. از خود آیات به دست میاریم. ما میتونیم که اسباب نزول قرآن رو از خود قرآن به دست بیاریم و ما یه اسباب نزول میتونیم برسیم که تمام محتواش از خود آیات استخراج بشه. و بنابراین اینجور نیست که آیات قرآن یک مطالب صرفا انتزاعی و ذهنی باشه و ناظر به واقع نباشه. تمام سوره های قرآن رو باید با این نگاه بررسی کرد که داره ناظر به رخدات و واقعیات، ناظر به عقاید، ناظر به واقعیت خارجی داره القا میشه. متاسفانه سبب این که اختلاف تفسیرها به وجود اومده و بسیار مشکلات دیگه به خاطر نیست این آیات و این سوره ها رو منتظر میکنن، میکنن از اون فضا و زمان نزول و مکان نزول و با این نگاه مطالعه نمیکنن. فکر میکنن که اصلا الان ناظر به ما ناظر شد، ناظر به شرایط ما، بعد خب دچار مشکلات زیادی میشن. اگه ما با این نگاه بررسی کنیم که این سوره در فلان دوره در فلان زمان در فلان مکان نازل شده، خیلی از افهامات مربوط آیات برطرف میشه، از هم گسیختگی و از هم پاشیدگی آیات هم توجه و تفسیر پیدا میکنه. ممنون.
باز هم تشکر میکنم جناب آقای نکونام. من باز یه پرسش دیگری در قبال نکته شما داشتم، باز حالا اگه دوست دیگه الان ما منتظر هستیم بفرماین، این هست که آیا حالا لزوماً این بازتابش، یعنی بازتاب اتفاقات بیرونی در آیات، آیا لزوماً باید به صورت ناپیوسته در آیات منعکس بشه؟ آیا نمیشه ما یه روایت پیوسته و خطی مثلا از اتفاقات بیرونی داشته باشیم؟ من میخوام بگم که ما ضرورت این که این قالب، حالا اگر بپذیریم ناپیوستگی رو، ببینید ما پرانتز بگم، ما جلسه گذشته فرض بر پذیرش پیوستگی بود، حالا اینجا داریم سعی می‌کنیم فرض بکنیم یعنی ناپیوستگی رو، همچنان که آقای خرمشاهی اصلا آشکارا و مثل خیلی کسای دیگه ناپیوستگی رو مشروط میگیره. حالا اگر فرض رو بر ناپیوستگی بگیریم، حالا لزوم بازتاب اتفاقات بیرونی به صورت ناپیوسته چیه؟ مگه نمیشه اتفاقات بیرونی رو پیوسته انعکاس داد؟ یعنی من انگار اینجوری فرض میکنم که قرآن این ترتیب چینشش یا ترتیب صورتبندیش در آیات گویی که به ترتیب توالی اتفاقات زمانی بیرون بوده، یعنی اتفاق آ زودتر از اتفاق بی رخ داده، پس آیش زودتر از آ، یعنی اون اتفاق آ آیش زودتر اومده. اینو من ضرورتش رو نمیفهمم.
ببینید شما ضرورت رو به این جهت شاید مشکل دریافت بفرمایید که خودتون رو در اون کانتکست نزول سوره ها قرار نمیدید. شما در نظر بگیرید یک کسی در میان میدان هست و داره یک فریادهای به جانب شما برمی آورد و از شما پاسخ میخواد. شما اگه پاسخ ندید خلاف حکمه. اگه بگید که من میخوام راجع به این موضوع بحث بکنم تا موضوعم تمام نشه، نمیخوام ورود پیدا بکنم، اینا سر و صداشون در میاد. شما در نظر بگیرید پیغمبر اومده توی مدینه، توی مکه، مشتکان مکه جلوی ورود پیامبر رو گرفتن، ایام حج و مسائل مختلف همینطور درگیر، ناظر به همه اینها، مثل جلسه که مشکلاتی پیش اومده، تو این جلسه شما باید ناظر به همه نسخه بنویسید، ناظر به حرف بزنید. و اینجا اگه بخواید که اینها رو مورد عنایت قرار ندید، میگن که تو کار غیر عقلانی انجام میدید و تعبیر دیگه خلاف حکمت رفتار میکنید. حکمتی هر موقعیت یه چیزی، شما اگه تو کلاس درس باشی حکمتش اینه که یه موضوع که میگی تو تمام کنی وارد موضوع دیگه نشید. کلاس درس نیست سوره ها، فصل کتاب نیست سوره ها. سوره ها یه خطبه است، یه سخنرانی است، سخنرانی تدریسی و عرضم به خدمت اینها نیست، سخنرانی است که آمدید شما در یه موقعیت، موضوعات مختلف است، با شما ناظر به همه موضوعات حرف بزنید، اگه ناظر به یکی از موضوعات حرف نزنید خللی در کارشون با تلقی میشه و فرصت نیست، ایراد میگیرن که اگه بخواید یه موضوع بگیم من بعداً راجبش بحث بکنم، یا بگی که مثل قبلا راجبش بحث کردم، نمیشه این رو بگی. علت این که در سوره قرآن تکرار یک موضوع هست، مثلا در حدود 90 سوره که در مکه نازل شده، در قریب اتفاق از نفی شرک و تأکید بر حیات پس از مرگ شده، به خاطر این است که پیامبر در اون موقعیتی که این مشرکان همچنان بر شرک خودشون باقی هستند، همچنان منکر حیات پس از مرگن و از اینجا اقتضا داره که پیامبر مکرر اندر مکرر ناظر به اینا حرف بزنه و این موقعیت های متکثری که تکثر رو در سوره ها ایجاد کرده. متشکرم.
بسیار عالی. با سلام من نکته دارم ولی در نقطه خودم خواهم گفت. جناب آقای آرمین بزرگوار در درخواست نوبت کردن، ایشون یک کتابی رو هم در نقد نظریه رویاهای رسولانه در سالهای گذشته منتشر کردن. جناب آقای آرمین بفرمایید، استفاده میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سلطانی و اساتید و عزیزانی که در گروه حاضر هستن. ببینید من فکر میکنم که ما در بررسی متن مقدس ناخودآگاه با یک مشکلی، با یک مسئله مواجه هستیم و تصور میکنیم چون متن مقدسه حتما تبیین قدسی هم این متن داشته باشه. منظور تبیین قدسی مفاهیمش نیست، مثلا خود متن، ساختار استراکچر متن باید مثلا یک مفهوم، یک چیز معنای قدسی داشته باشه. حالا بریم سراغ یک چیز رازآلودی باشه، در حالی که خب چنین نیست. یعنی شما خودتون رو جای مخاطبان وحی بذارید در عصر نزول و تصور بکنید اون صحنه رو که پیغمبر داره آیات وحی رو ابلاغ میکنه و یه عده مخاطب از هم هستن، به زبون اونها هم داره میگه و برای اونها هم میگه، اون وقت این مطالب یک مجموعه پریشانی باشه که اجزاش هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. فکر بکنید امروز کسی با شما اینگونه حرف بزنه، چه تصوری شما نسبت بهش پیدا میکنید؟ من فکر نمیکنم او رو یک آدم بدونه که دارای مثلا یک قوای ادراکی و عقلانی متعادل و سالمیست. خب همین رو شما پرست نزول ببینید، سوره نازل میشه و پیغمبر این سوره رو ابلاغ میکنه. خب اگر واقعا برای اون مخاطبان اصلی هم این سوره ها، این آیات این سوره ها واقعا یه حالت پراکنده، پریشان، پاشانی داشت، خب واقعا چه دلیل داشت که اینجور مجذوب قرآن بشن؟ من با این حرف آقای نکونام موافقم. سوره های قرآن ناظر به مسائل و موضوعات که همون فضایی است که این سوره ها نازل شدند و اتفاقا این نکته برجسته قرآن هست، یک ارتباط داینامیکی با واقعیت موجود داره، با واقعیت زندگی مردم داره. اما اینکه حالا این واقعیت رو چگونه بیان میکنه و با چه زبانی بیان میکنه که فراتر از اصل خودش یا فراتر از اون حادثه باشه، اون البته بحث دیگری است، برمیگرده به مسئله پوسته دیگر قرآن. این یک نکته. نکته دوم این که ببینید 114 سوره ما داریم که بیش از 100 سوره قرآن یا سوره های مفصل هستن یا سوره های اصلا کوتاه، یعنی مثلا فرض کنید 50 تا 60 آیه، حد اکثر مثلا 100 تا آیه داشته باشه، زیر 100 تا آیه. بیش از حدود 100 آیه سوره قرآن این بوده است. این دسته از سوره ها هم یک، هر کدام یک جا ناظر شدند، یک. ثانیاً ناظر به یک موضوع مشخص هستند. یا درباره رستاخیزند، یا درباره پاداش و عقاب هستند، یا درباره ربوبیت هستند، یا در مورد منافقینه، یا در مورد به هر حال موضوعات مشخصی دارند. اینها این سوره کاملا منسجمه. سوره منافقین مشخصه، سوره صف مشخصه، سوره ارزم بوده جمعه معلومه با یک موضوع خاص. حالا سورهای خیلی سورهای مفصل و کوچیک هستن، هیچی اونا که کاملا روشن. بنابراین بحث ما، تمام این بحثایی که در مورد از قرآن میشه، در مورد کمتر از 14 سوره است. واقعا اگر ما بخوایم منصفانه و بدون پیش‌داوری در باره نظم قرآن قضاوت بکنیم، چی باید بگیم؟ یعنی ملاک باید این 14 سوره قرار بدیم، سورهایی که بزرگ هستن، بیش از 150 آیه دارن که تعدادشون به 14 تا هم نمیرسه و در یک بازه زمانی هم نازل شدند، یعنی در یک زمان یک بار هم نازل نشدند. حالا ما اگر بخوایم منصفانه داوری منصفانهی داشته باشیم و داوری علمی داشته باشیم، چی باید بگیم؟ باید برای درباره نظم قرآن بگیم اصل پریشان، چون اینها موضوعات متعددی درشون هست، بنابراین اساساً قرآن داره یک نظم پاشان، نظم پاشان هم که پارادوکسه، یعنی پاشان و پریشان فاقد هر گونه نظمی است، یا ملاک و اون بیش از 100 سوره قرار بدیم و بگیم نه قرآن نظمی داره. حالا ما این توی 13-14 سوره بریم بگردیم ببینیم که به هر حال نظمی ها چگونه است و اصلا منطقی تبعیت میکنه. به نظر من یک نظر عاقلانه و داوری منصفانه و علمی دومی است، نه اولی. پس این همه بحث درباره نظم پریشان قرآن که فقط محور و مدارش 12-13 تا سوره است، به نظر من این خیلی خارج کردن مسئله از کادر اصلیش. اما درباره این 12-13 تا سوره هم بنده با نظر آقای نکونام موافقم، البته نه به این معنا که به صورت پراکنده به هر موضوعی مثلا یک پرداخته شده بعد پریده به موضوع دیگر، نه، اینها غالبا در طول زمان نازل شدند و بعد البته یه حالت تألیفی هم دارن به دستور پیغمبر، این گروه های آیات کنار هم قرار گرفتن و ممکنه مثلا یک سوره 3-4-5-6 موضوع درش بررسی شده باشه و میشه به 5-6 بخش تقسیمش کرد و هر بخش یک موضوع بحث داره و به اون موضوع هم میپردازه، به طور کاملا به اون موضوع میپردازه، نتیجه گیری هم میکنه، بعد میپردازه به موضوع بعد. سوره های بقره، آل عمران، مائده همه از این قبیل هستن و ما برای فهم اینها علل قاعده باید این مقدار زحمت بکشیم. یعنی علاوه بر اون نکته که آقای نکونام گفتن، اسباب نزول و تحلیل محتوا، باید به سراغ تاریخ هم بریم، فضای نزول رو ببینیم، تحقیق تاریخی بکنیم تا بتوانیم احتمال بدیم. باز قطعی هم شاید نتونیم بگیم. مثلا آقای نکونام میفرمایند سوره مائده سال 6 نازل شد. خب یک کسی دیگه بررسی میکنه میگه سال 10، ولی به هر حال ما راهی جز این نداریم که بریم فضای نزول رو ببینیم، تحلیل گفتمان و تحلیل محتوای سوره رو ببینیم تا بتوانیم موضوعاتی که اون سوره ها بهش پرداختن، اون موضوعات رو مشخص بکنیم و ساختار سوره رو معلوم بکنیم. طبعا در اینجا ما جملات معترضه داریم، جملات عبارات استطرادی داریم، گاه میشه عوض میخوام بحثم طولانی شد، این جمله آخر تمام میکنم، گاه اتفاق میفته که یک بحثی مطرح میشه از باب کلام الکلام یا جرال کلام، یک مثلا 5-6 آیه یا 10 آیه به صورت استدرادی و عبارات معترضه مطرح میشه، مجددن بعد از 10 آیه موضوع پیگیری میشه و همون موضوع دنبال میشه. خب اینها نکاتیست که باید بهش توجه کرد تا نظم قرآن رو فهمید. همینجوری اگر ما بخوایم بگیم آیه به آیه خطی نگاه بکنیم که آیه بعد با آیه قبل، مثلا این چند آیه با چند آیه قبل خیلی سازگار نیست، به نظر من خیلی تحقیق دقیق و علمی نیست. حالا بحث رویای رسولانه رو دیگه من واردش نمیشم، چون قبلا نظراتمو گفتم و الان هم بحث ما در مورد رویای رسولانه نیست. تشکر.
با دین آنلاین، محلی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر میکنم جناب آقای آرمین. من در جنبه نکته شما، پس شما میفرمایید که مبنا اون سوره های اکثری قرآن هستند که از انسجام و پیوستگی محتوایی برخوردارند و ما باید مبنا رو در داوری انسجام سوره ها اون 100 سوره قرار بدیم و برای اون 14 سوره چاره دیگر بیندیشیم. خب آقای حسن حبیبی بفرمایید. آقای حبیبی در 3 دقیقه. دوستان درخواست وقت میکنم ولی فکر میکنم میرن افطار، ادامه افطار. آقای مشفق بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اعضای این جلسه. من چند تا نکته رو خیلی سریع میخواستم بگم با توجه به حالا اون پروژه‌ای که من خودم تحقیق میکنم روش، بین ادیانی بیشتر. آنچه که مرتبط با رویاهای پیامبران است، ارتباط خیلی تنگاتنگی با یک سری البته اینو داخل پرانتز بگم که قرآن به لحاظ ادبیاتش، به لحاظ مضامینی که بهش میپردازه، حالا چه تاریخی معاصر خودش باشه چه درباره وقایعی که در گذشته و در تاریخ ادیان بهشون رفرنس میده، بسیار منحصر به فرده و واقعا این رو میشه درک کرد. وقتی که شما ادبیات های ادیان دیگر رو مطالعه میکنید میبینید که خیلی قرآن منحصر به فرده، اما یک سری شباهت های این وسط وجود داره به لحاظ ادبی که باید اونها رو مد نظر قرار بدیم. یکی از این شباهت ها که مخصوصا من در مورد رویاهای پیامبرانه پیگیر شدم، یک نوعی از ادبیات هست که هم در مسیحیت وجود داره، هم در آیین یهود و هم در آیین زرتشت، که در اصل یک جور مکاشفه یا کشف و شهوده که ما این رو در کتاب مکاشفات یوحنا در عهد جدید می‌بینیم، همینطور تو ادبیات یهود در متونی مثل کتاب خنوخ یا در آیین زرتشت اردویرافنامه رو داریم که بسیار اینها ادبیاتشون شبیه به اون چیزیه که آقای دکتر سروش ادعا میکنن به عنوان رؤیاهای پیامبران. و مکاشفه معمولا در این ادبیات ها اینطور تعریف میشه که نه خواب است نه واقعیت، یک بیان استعاری، یک بیان نمادگونه که داره به یک معنای خیلی بزرگتری اشاره میکنه. خیلی از این معانی هم عصر با اون پیامبر هست، مثلا دانیال نبی یا حزقیال نبی یا اشعیا نبی، هر کدوم دارن رؤیایی رو میبینن، اما در اصل رؤیا نیست، کشف یک پرده ای از تصویره که در مقابلش نشون داده میشه و بعد فرشته خداوند میاد و اون رو تعریف میکنه، باز تعریف میکنه برای اون پیامبر. این رو ما توی مکاشفات یوحنا هم داریم و در اردویرافنامه هم که اون در اصل موبد میره به اون عالم، در اصل یک جور معراج میکنه و بعد برمیگرده، ما اون رو باهاش مواجه هستیم. این که یک واقعه تاریخی در زمان پیامبر اسلام اتفاق افتاده و بعد پیامبر اون رو به شکل یک مکاشفه عنوان بکنه نه رؤیا، خیلی فرق دارن با هم. یعنی رؤیا یک مفهوم داره و مکاشفه یک معنای دیگه ای داره. مکاشفه میتونه لایه های مختلف معنایی داشته باشه، یعنی نمادگرایی درش هست، گرچه که در رؤیا هم هست، اما این پریشانی توی خواب فرق داره با مکاشفه. مکاشفه خیلی به حقیقت نزدیکتره و میشه روش بیشتر یک سری استعاره ها و نمادها رو بازشناسی کرد. این لایه لایه بودن مکاشفات خیلی هم میتونه تاریخی باشه، هم هرمنوتیک باشه، هم میتونه جنبه های نمادینی رو که آقای دکتر سروش دنبالش هست رو میتونه پیدا کنه، در عین اینکه اون رو از قالب تاریخی و از کانتکست متن خارج نمی‌کنه. من همین نکته رو می‌خواستم بگم خدمت.
ممنونم جناب آقای مشفق. من باز تاکید بکنم والا نکات شما که مرتبط بود، ولی میگم تا حد ممکن به نظریه رویا ورود نکنیم. من اگر بخوام نکته شما رو مرتبط کنم به بحث که میگم مرتبط بود اون نکته اصلی رو، شما پس مدعید که حالا اگر ما مبنا رو مکاشفه بگیریم، این تبیین مکاشفه سازگار با این پریشانی و حالا تفکیکی بین مکاشفه و رویا شما قائل شدید دست کم در نظر دکتر سروش که اینطور نیست، یکیه، ولی به هر حال میفرمایید که مکاشفه همزاد با این زبان پریشانه، یعنی زبان نامنسجم، و از این حیث شاید ساختار قرآن مثلا اینطور باش تبیین بشه اگر ناپیوسته است. من آقای خلقی بفرمایند، از دوستان درخواست میکنم تلاش بکنیم که رد نکات همدیگر رو بگیریم و تلاش بکنیم که اون مسیر گفتگو رو بیشتر تقویت بکنیم، خیلی شاید بهتر باشه تا به جای یک طرح نکات جدید. آقای خلقی بفرمایید. آقای مجتبی خلقی، بله. خب خانم توفیقی بفرمایید. بله، آقای خلقی بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت تمام اساتید محترم. من نکته خاصی نداشتم، فقط به یک مطلب بزنم بشید با اون این ارتباطی است که بین ارتباط حافظ و قرآن این مقاله برقرار شده. من چیزی که به ذهنم میرسه این است که هدف از این ارتباط چی بوده، یعنی ما میخواییم این رو اثبات کنیم که با توجه به این فرض که حافظ تمام غزلیات رو مبتنی بر ساختار قرآن گرفته، غزلیات حافظ ساختار پریشان داره. خب این فرضی است که اساتید دیگه هم هستن که نظر غیر از این دارن، مثلا استاد تقی نامداریان در کتابی اصلا نظر رد میکنن. من این فقط برام پرسش بود که این چه کمکی به قول معروف نظر میکنی که ساختار قرآن اون نظم پریشان یا حالا به قول معروف انسجام کامل رو نداره. اینو خواستم خودم بیشتر متوجه بشم. تشکر و سپاس.
من چون حالا این موضوع رو ترتیب دادن در مقام پاسخ بگم که علت، جناب آقای خلقی، ما بیشتر متمرکز بر اون چیزی هستیم که دکتر سروش در تبیین ساختار به تعبیر ایشون و خیلی ها گسسته سوره های قرآن داره که اون رو ربط میده به نظریه رویاها و اون ایده گسستگی رو از نظم پریشان آقای خرمشاهی اخذ میکنه. عقبه بحث به آقای خرمشاهی میرسه، یعنی در پیامد اون به نظریه قرآن مطرح میشه و تمرکز ما اونجاست. شاید الان اگه در مورد حافظ بحث بکنیم شاید واقعا به موضوع مربوط نیست. تنها چیزی که به اونجا مربوطه اینه که حافظ این الگو رو از قرآن اخذ کرده و نه بیشتر. بله خانم توفیقی بفرمایید.
با سلام و تشکر. من در ادامه نکته‌ای که آقای دکتر آرمین گفتن فکر میکنم که این نکته رو دوست داشتم تو جلسه قبل هم بگم که درباره انسجام سوره ها بود. ما خیلی خوبه که خیلی موردی بیایم اینا رو دربارشون بحث بکنیم و به خصوص به اون فرایند نزول هم توجه داشته باشیم. در سوره های مکی احتمالاً این نظم بیشتره، در سوره های به اصطلاح مکی میانی خیلی این نظم یه الگوی مشابهی وجود داره که حالا مثلا کسایی مثل آنگلیکا نایورت و دیگران اومدن روش کار کردن و معرفی کردن که چه ساختاری حاکم هست بر این سوره ها و درست نکات مختلفی گفته میشه ولی همه‌شون از یه ساختار واحدی تبعیت میکنن. ولی این نکته مثلا در درباره صلح مدنی خیلی سخت‌تر و دشوارتر میشه یه همچین چیزایی پیدا کرد. البته من خودم شخصا باور دارم حتی سوره مثل سوره مائده که خیلی نکات مختلفی درش گفته میشه یا سوره بقره که خیلی از هر دری سخن میگه، باز هم اینا بحثت موضوعی و یه انسجامی دارن و خیلی به هم متصله و ساختاری و چه بسه بشه درش کشف کرد. ولی به هر حال فکر میکنم که اگر ما اینا فرآیند نزول قرآن رو در نظر بگیریم، ممکنه بهتر بتونیم درباره منظم بودن یا نامنظم بودن سوره ها صحبت بکنیم، یعنی خیلی دقیق‌تره اون چیزی که ازش حاصل میشه. خیلی متشکرم بازم از شما.
تشکر از شما. جناب آقای نیکولام گفتن این نکته در نقد آقای آرمین داره. من حالا اجازه بدید خودم یکی دو دقیقه بگم، بعد جناب آقای نیکولام بفرمایم. جناب آقای دکتر آرمین، من نکتم در باب صحبت شما این هست که اونطوری که من برداشت میکنم از جلسه گذشته و این جلسه، شما میفرمایید که ما در داوری در باب انسجام سور قرآن باید تکیمون بر اون سوره های اکثریت منسجم باشه. من با رأی شما بسیار موافقم در اینجا. میمونه اون سوره هایی که این مقدار خب مسئله دار هست و حالا نمونه هایش رو در همین امشب هم بحث کردیم. شاید چند راه پیش پای ما قرار میگیره. یکی این که بگیم که ما یه راهی برای انسجام بخشی به اینها داریم و فکر میکنم شما نظرتون بر این بود، یعنی با استفاده از داده های تاریخی، اسباب نزول، بافت برون متنی، چه بسا نظریات درون متنی جدید، ما بتونیم مثلا نظریه نظم حلقوی اینها رو تبیین بکنیم. همچنان که کسانی در نقد سروش، جناب آقای دکتر سروش، یه چنین حرفایی رو زدن. یک راه این هست، من فکر میکنم نظر شما بر این هست. من میگم حالا اگر ما نتونستیم اون سوره های اقلی رو طبق یک چتری از نظم بیاریم و یک تبیینی از اونها بر چرایی ناپیوستگیشون عرضه بکنیم، چرا نمیتونیم بگیم، من جلسه گذاشتم هم گفتم، چرا نمیتونیم بگیم که بخشی از آیات قرآن، بخشی از سوره های قرآن از انسجامی برخوردارند و بخشی نیست و بخشی ندارند و بخشی از یک انسجام برخوردار نیستند. ما چه بسا بتونیم برای اون انسجام نداشتن بخش حداقلی به تعبیر شما یک داوری دیگه ای داشته باشیم. مثلا چه بسا توی اون تدوین سوره ها، مثلا میگم، الان من دارم یه مثال میزنم، خودم این باور ندارم، مثلا در اون تدوین سوره ها یک دستکاری ها و یک سری جایگذاری های که غیر از اون مراد وحی و پیامبر بوده صورت گرفته و به دست ما رسیده. مثلا ما میگم، من نمیدونم چرا ما نمیتونیم همزمان قائل به سازگاری برخی، یعنی انسجام و پیوستگی برخی از آیات و بی انسجامی و ناپیوستگی برخی دیگر از آیات داشته باشیم. جناب آقای نیکولام بفرمایید شما نکتتون رو.
بله، جناب آقای دکتر آمیر فرمودن که سوره های قرآن ابتدا نازل شده و بعد تعلیف مجدد پیدا کرده. من این نظر رو مخدوش میبینم به جهت اینکه اولا مستند چنین سخنی سه تا روایته که بسیار مخدوش مشکل داره. نهایتا باید که ما یه قرض اوغلایی برای جایگذاری پیامبر در نظر بگیم. بالاخره پیامبر باید با یه قرض این کار رو کرده باشه. بهترین قرضی که ما میتونیم تعریف بکنیم برای پیامبر این است که بیاد آیات متعدد موضوع رو در چند رقم بگذاریم و از این جهت بخواد که آیات جا به جا کنه. و حالا اینکه همچین چیزی تحقق پیدا نکرده، شما راجع به یک موضوع هرگز همه آیات رو در کنار هم ندارید. اگه اینطور بود ما باید که یک سوره راجع به یک موضوع داشتیم. پیامبر میباید که همه آیات مربوطه یک موضوع در یک جا بیاره، به حال که چون این چیزی نیست. مثلا شما راجع به بخواید داستان خلقت آدم کار بکنید با در سوره مختلف آیات بگردید، راجع به زن بخواید که تحقیق بکنید با آیات در سوره مختلف پیدا بکنید و همچی چیز تحقیق پیدا نکرد. پیامبر برای چی چیزی بخواهد آیات جا به جا کنه که ما یک قرض اوغلایی نمی‌بینیم و اون مستنداتی هم که ذکر شده مستندش مخصوص جای بحث الان جا وجود نداره. و ببینید نگاه مکاشفه‌ای که دوستان اشاره کردند و صحبت نظیر روی رسولانه سروش هم هست، این هم عنایت می‌کنم چرا دکتر سروش به این نظر رو مطرح میکنه. اون سخنی که اول ابتدا هم خودش میگه، میگه که ما با یه آیات مواجه هستیم، با یه تو اسطوره‌ای، مثل این که شهاب برای راندن شیاطین از آسمان ثابت میشه. بعد دکتر سروش میگه که این چه وضعیه، میگه بابا این رویا شما نباید که جدی بگیری، یعنی شما فرض بگید که خودشون توضیح میده، فرض بگید که در خواب دیده باشید که شهاب‌هایی رو به جانب اجنه پرتاب میکنن، این باید این که تعبیرش چی میشه. و در حالی که این نظریه که ما عرض کردیم همین مشکل رو حل میکنه. شما اگه که در نظر بگی که قرآن در زمان و مکان خاصی نازل شده 1400 سال پیش که اسطوره حاکم بوده، تمام آیات خلاف واقعی که امروزش یاد میشه به خاطر این است که اون کانتکست در نظر گرفته نمیشه. اگه اون کانتکست در نظر بشه کاملا وصله اون زمان و اون مکانه و هیچ مشکل نداره. ما وقتی که این آیات رو بر میکنیم یعنی تو فضای علمی خودم رو مطرح میکنیم در اون مشکل زاست، اما وقتی ببریم تو اون کانتکست میبینیم هیچ مشکل نداره. ممنون.
بله ممنون از شما جناب آقای نکونام. آقای دیباجی بفرمایید.
سلام خدمت هستید. ببخشید من تو من یه ساعت اول نبودم. یه نکته میخواستم راجع به این صحبت آقای کونام بگم که خانم کسایی زادم میشب میگفتن من درست نتونستم بیان کنم، من با تجربه واکنش ایشون میگم. ببینید آقای کونام، وقتی که شما میگید که چرا همه آیات هم موضوع پیش هم نیست، من حرفم این بود که شما دارید با واژگان و ذهن خودتون نگاه میکنید. خب یعنی مثلا فرض کنید ما بذارید توضیح بدم منظورم چیه. شما وقتی میایین توی اتاق، یا انسان وقتی میاد توی اتاق مثلا یه چیزی میبینه مستطیل، مثلا فرض کنید شکل اجسام میبینید، بعد دست دارید که میخواید بکنید میگید آقا اینا نمیدونم چوبه، اینا از آهنه، اینا انقدر سایزش، اینا نمیدونم به این درد میخوره، اینجوری دست بندی میکنید. ولی فرض کنید که یه عنکبوت مثلا یا تو اتاق اون چیز داره اینجوری میبینه که از کدومش میشه رفت بالا، نمیدونم کجا میشه تار بست، یه واژگان دیگه ای داره، یه جوری دیگه افراز میکنه اون دنیای خودشا. حالا شما وقتی که میگید که چرا آیات هم موضوع پیش هم نیستن، چون افراز شماست که در واقع مچ نیست با اون سوره. یعنی شما مثلا انتظار دارید همه آیات موسی کنار هم باشه، خب چرا باید اینجوری باشه؟ شاید در مورد موسی خود موسی نیست که موضوعیت داشته باشه، اتفاقاتی که در واقع اون تجربیات موسی است که اهمیت داره. اون تجربیات مثال میزنم، اون تجربیات میتونه با تجربیات عیسی در جای دیگه ای در واقع ارتباط پیدا بکنه، اون تجربیات وجودی. بعد اینها همه با هم چی میشه؟ مثلا یه سوره رو تشکیل میده. حالا امیدوارم واضح تر شد چیزی که می‌خواستم بگم. بعد یه نکته این که شما می‌فرمایید این پیامبر اومده اینها رو کنار هم چیده، سندیت روایش، حالا محل خدشه است و محل سواله. سوال این که خب آلترناتیوش چیه؟ فرض کنید اتفاق نیفتاده، خب ما سوره هایی داریم که موضوعاتش، یعنی شما نمی‌تونید تاریخ اسلامو که بذارید کنار فقط به سوره نگاه بکنید. این داره رو حالا چون اسم نویبرت خیلی اومد، خب همین نظر اصلا چیز حرف عجیبی هم نیست. بالاخره در تقابل در پاسخ به محیطش این آیات نازل شده، نازل به یک چیزیه. حالا یکیش مثلا مشخصی که در رجبه یک جنگ، اولین جنگی که مثلا در اتفاق میفته، چون داره میگه که اجازه دارید شما به جنگی. یکیش هستی مشخصی که مثلا مال سال 89 یا مثلا یه دو سه سال بعدشه، بعد وسطش کلی چیز دیگه هم هست. این مشخصی که چند سال طول کشیده. بعد ما کلی کار داریم روی ترتیب نزول که نشون میده سوره ها بعضیشون چند سال طول کشیدن، بعد این اوورلپ دارن، یعنی ما داریم راجبه تعداد زیادی آیه صحبت میکنیم که روح هم پوشانی دارن. شما چه جوری میگید که اینا همه با هم نازل، مثلا اگه اینا نمیگید بعد بگید که دقیقا چه اتفاق افتاده؟ یعنی اون نظریه درسته، حالا شما بگید اون روایت مخدوش و اینها، ولی باید یک روایت قابل قبول عقل پسند ارائه بدیم که پس این چه جوری اتفاق افتاده. و اینکه ببخشید من میگم آقای چیز، آقای سلطانی وقتم تموم شد، فقط اینو بگم این بحث سخت روی خیلی از سورا پیدا کردن ما اده که خیلی مثال میزنم، شبا آقای چیز مثال زد، ولی کلی کار هم شده که چجوری میشه انجامش داد، کلی حرفای خوبی هم زده شده. و شبا آقای قدوس چند شو گفت، من یه بار یه چیزی یه جایی همین در واقع ارائه کردم، گفتم که شما اگر این سوره زمر رو که این آیه رو میگن و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شما اگر سوره رو یه دور از اول تا آخر بخونید، احتمالاً که بگید این داره مثلا اون تز روشن فکری که حالا ما باید تضارب آرا داشته باشیم ازش بگیرید زیر 5%. چون اصلا سوره راجبه این چیزا نیست، راجبه اینه که به حرف خدا گوش بدید، راجبه توحید، راجبه چیز دیگه ای. یعنی میخوام بگم که این مثال زدم که بگم این موضوعی داشتن سوره از قضا خیلی توی این که ما چجوری آیات را میفهمیم تاثیر داره، خیلی بیشتر، یعنی حتی میتونه 180 درجه معنی عوض بکنه. و این که همین، حالا وقت من چون یه دقیقه بیشتر شد دیر صحبت نمی کنم.
تشکر آقای دیباجی عزیز. بله، در مقاله دیشب هم مستسلمی دقیقا نکته انتهایی شما رو گفته بود که خیلی از این برداشت های لایه لایه ناشی از این نگاه اتمیکه و نگاه کلگرا چه بسا اونها رو نقض بکنه. جناب آقای آرمی بفرمایید.
درزم با حضور شما که من دو تا پرسش یا نقض نسبت به عقیده بنده مطرح شد. قبل از اینکه پاسخ بدم، در مورد اون نظر دوست عزیزمون که گفتن که حالا اون چیزی که پیامبر دریافت میکرده به صورت مکاشفه بوده، مکاشفه با رویا و خواب و اینا متفاوته، من فقط یک کامنتی دارم. اشکال نداره، خب ایشون در واقع میفرماین وحی سازکار وحی مکاشفه است. خیلی خب، ما با این بحثی نداریم، سازکار وحی مکاشفه است و مکاشفه هم به واقعیت خیلی نزدیکه و برای فهمش هم چون در قالب تعابیر اصداری اینا هست نیاز به معبر نداریم، نیاز به مفسر داریم. خب اگه این باشه، این خیلی با نظریه رایج که قرآن رو وحی میدونه خیلی تعارض نداره، منتها خب ایشون میفرمایند که این وحی سازکارش مکاشفه است. این بحثی نیست و با بحث جناب دکتر سروش خیلی متفاوت میشه، همونجوری که شما جناب سلطانی هم اشاره کردید. اما درباره سوالی که آقای سلطانی شما مطرح کردید، خب شما یه فرضی رو مطرح میکنید، میگید که اگر نظریه رقیبی نداشته باشیم، اگر نظم حلقوی نبود، اگر نظریه نظم متقارن نبود و ما هیچ نظریه جایگزین نداشتیم، حالا باید چی کار بکنیم؟ بله، خب در اون صورت در حال یک نظریه هم مطرح شده که قرآن دستکاری شده. بله، خب این هم یه نظر دیگه، باید اینا مورد ارزیابی قرار بگیره، اینا مورد نقاطی قرار بگیره. و خیلی هم به این حرف رو نقد کردن، به عرضم به حضور شما که این که بالاخره این پیدا شدن نسخه های خیلی قدیمی قرآن یمن و اینها که تاریخشون به مثلا دهه 30 یا 40 مثلا فرض کنید هجری میرسه و با قرآن های موجود از نظر نظم متفاوت نیست، اینا همه دلیل رد به این نظریه است. و بارزترین دلیل هم این است که اگه قرار دستکاری صورت بگیره، علل قاعده باید دستکاری در سوره های مکی انجام میشد که حالا تعداد مسلمانان زیاد نبود، وضعیتشون یک وضعیت به اصطلاح ثابت و مستقری نبود و به اصطلاح کاتبان مشخصی نبودن، یا اگر بودن پراکنده بودن، تحت فشار بودن، فضای اختناق بود، پنهانکاری بود. اما در مدینه که حکومتی تشکیل شده، به اصطلاح کاتبان وحی مشخصی هست و مطالب بلا فاصله مطالب وحی مکتوب میشه، خب دستکاری تو این موارد تو این سورای مدینه خیلی مشکل تر از دستکاری تو سورای مکی، علال قاعده تو سورای مکی باید دستکاری میشد نه تو سورای مدنی. و دلایل دیگری که خب الان بهش خیلی بهش نمیپردازم، در این حال بنده معتقدم که بله اون نظریات هم باید روش بحث بکنیم و به اصطلاح با دلیل براش بیاریم در ردش، و در مورد نظری هم که بنده عرض کردم فکر میکنم دلایل زیادی وجود داره و واقعا هم میشه این نظر رو به صورت عملی اصلا نشون داد. در همین سوره های بقره و مائده و اینها این نظر رو میشه نشون داد. حالا اون کارهایی هم که شده در واقع کتابایی هم تو در مورد همین نظم سوره مائده نوشته شده بر اساس نظریه نظم حلقوی و نظم متقارن، اینا که کاملا نشون دادن که سوره مائده از یک نظمی برخورده. اما در مورد نکته‌ای که عزیزمون جناب آقای دکتر نکونام فرمودن، البته خب ما با ایشون یکی دو بار کلانتری رفتیم اومدیم و الان خیلی جای بحثش نیست. من خب با نظر ایشون موافق نیستم و فکر می‌کنم که اون روایاتی که ما داریم که پیغمبر به راهنمای جبرئیل گروه‌های آیاتی که نازل می‌شد جایگزینی کردن، این خیلی به اصطلاح روایتی نیست که حالا ما بخوایم مخدوشش بدونیم و اینها. ضمن این که خب ما واقعیت تاریخی این است که یک سوره که نازل می شده فایلش باز بوده و قبل از این فایلش بسته بشه سوره دیگه نازل می شده. سوره بقره از سال اول یا دوم هجری نازل شده تا سال آخر و در هنوز فایلش بسته نشده سوره آل عمران نازل شده. خب گروه های آیاتی که نازل می شدن که آقای نکونام قبول دارن گروه های آیات نازل می شدن، بالاخره باید به دریا کدوم از این سوره ها و در یک جایی باید جایابی می شدن و این جایابی یعنی این شواهد قرآن نشون میده اتفاقا اون روایت درستی است و مقرون به صحتی است. اما من در مورد نکاتی که ایشون گفتن قرض عقلایی مثلا باید وجود میذاشت، لازمه این جایابی این نیست که سوره های نازل به موضوعات و آیات گروه های آیات نازل به موضوعات وارد کنار هم قرار بگیره. کافی است که گروه های آیاتی که به مناسبت و مایی با هم داره در کنار هم قرار بگیره. من فقط به یک مورد که ایشون اشاره کردن اشاره بکنم، مثلا میگن داستان خلقت حضرت آدم چرا در چند جا پراکنده است. خب این نظر رو البته آقای نکونام بهتر از من میدونن که مسئله قصص قرآن اساسا یک داستان دراز دامنی داره. هدف قرآن که بیان داستان و قصه آدم نیست، در هر مقامی و متناسب با هر کانتکس و متنی یک فرازی از یک داستان که مضموناً متناسب با اهداف اون کانتکس و اون متن مشخص هست بیان میشه. یک جا داستان حضرت آدم بیان میشه به مناسبت حسادتی که قریش نسبت به پیغمبر دارن یا یهود نسبت به پیغمبر دارن و داستان آدم و نمیدونم حابیل و قابیل مطرح میشه، اون وجه حسادت برجسته میشه. یه جا موضوع بحث ارزم به حضور شما که طغیان سرکشی در برابر خداست، باز داستان آدم نازل میشه منتها اون بخش مربوط به تمرد شیطان برجسته میشه. یعنی هر قطعه از داستانی متناسب با موضوع و بحثی است که اون گروه آیات یا اون مجموعه در واقع داره پی میگیره. بنابراین که هیچ دلیلی نداره که ما تمام داستانهای سوره مثلا حضرت موسی یا حضرت آدم رو کنار هم ببینیم، چون اساسا قصد قرآن قصه گویی نبوده است. و نکات دیگری که چون وقت طولانی است من درش نمی‌پردازم. تشکر میکنم.
تشکر میکنم جناب آقای آرمین. دقیقا اون گرانیگاه اختلاف دست کم من با آقای نکونام تو این گفتار شما و نکته‌ای که ایشون اخیرا نوشتن شاید این هم اینجاست که ایشون باور دارن که اینکه یک سوره باز بماند برای تمام شدن ایشون باور ندارن. شاید از همونجا بود که اون نکته اول رو هم میفرمودن که بنده هم باش مخالفم. حالا جناب آقای شادی درخواست نوبت کردن. جناب آقای شادی دعوت بنده رو پذیرفتن، خیلی از این بابت حضورشون تشکر میکنم. ایشون تمرکز ساکن آلمان هستن و تمرکز کاری و پروژه فکری دارن در کارنامه فلسفه دین در ایران پسا انقلاب و خصوصا عبدالکریم سروش. خیلی از این باب میتونن کمک کنن به بحث. جناب آقای شادی بفرمایید نکاتتون رو. آقای شادی، آقای حیدر شادی، خب گویا ایشون حالا فعلا نیستند، اگر آمدند ممنون میشم ما برای این جلسه به صورت ویژه ایشون دعوت بنده رو پذیرفته بودند، حالا انشاءالله بتونیم از نکاتشون استفاده بکنیم. آقای مشفق گفته بودن درباره نکته آقای آرمین نکته داشتن، بفرمایید آقای مشفق.
بله خیلی ممنون از فرصتی که در اختیارم قرار دادین. یه نکته ای، اول از همه این که میخواستم عرض کنم خود تعریف مکاشفه در حالت عادی نیست و در حالت رؤیا هم نیست، یعنی خود تعریفش رو اینطور نوشتن در لغتنامه ها که حالتیست بین خواب و بیدار که در آن شخص از امور متافیزیکی که مربوط به حواس ظاهری نیستن با ادراکات روحی و معنوی آگاه می شود. و این پریشانی که بحثش الان از دیشب تا امشب داریم بحث می کنیم روش، به نظرم با این نگاه میشه، یعنی اون چیزی که آقای دکتر سروش میگن در مورد رؤیا اینه که پیامبر اسلام در خواب یک چیزی رو میدیدن و بعد همون رو که بیدار میشدن تقریر میکردن و مینوشتن. اما به نظر من مکاشفه، اگر ما این رو فرض بگیریم که پیامبر اسلام براشون کشف و شهودی اتفاق میافتاده، در اصل یکی از اقسام وحی رو در از تجربه می کردن. یعنی گاهن ملکه وحی بریشون نازل می شده و کلمات رو عیناً بهشون القا می کردن و ایشون هم تکرار می کردن. اما در مورد انواع وحی ما می تونیم این رو باز پیگیر بشیم توی تاریخ اسلام، بله هم رؤیای پیامبران پیامبر اسلام تجربه داشتن، مثل همون منبری که میمون ها ازش بالا میرن، یا حتی اون تصویرهایی که آقای سروش معتقد بودن در مورد قیامت گفته میشه. ولی در مورد کشف شهودی که بنده عرض میکنم اینه که مثل یک پرده نقاشی که به پیامبر اسلام نشون داده میشه و مثل اون جسدی که روی تخت سلیمان نبی میفته در قرآن بهش اشاره میشه و مفهومی رو میخواستن بهشون القا بکنن، این تصاویر هم دقیقا همچین شکلی داره و بین خواب و بیدار به پیامبر نشون داده میشده. و اینجاست که یه مقداری میشه دیدگاه آقای دکتر سروش رو ترکیب کرد و ازش استفاده کرد، در عین اینکه نه اون هست 100%، یعنی رؤیا نبوده همش، بلکه همون چیزی که اقسام وحی که قرآن اشاره میکنه بهش رو ما باهاش مواجه میشیم. اینه که به نظرم این خیلی میتونه خیلی جاها حتی اون پریشانگویی هایی که به ظاهر پریشانگوییه اما در از پرده های نقاشیه که در امتداد همدیگه هی به پیامبر نشون دادن و پیامبر همونجا اونها رو با همون واژگانی که بهشون تقریر شده ارائه کردن به مردم، و اینه که به نظرم میتونه قابل توجه باشه. خیلی ممنونم.
تشکر میکنم جناب آقای مشفق در تبیین بیشتر نکتتون. آقای شادی بفرمایید.
با سلام و تشکر از دوستان، خیلی ممنون استفاده کردم. نکته‌ای که من می‌خوام بگم شاید مقدمتاً بشه گفت که این مسئله نظم قرآن که بیشتر مثل معما میمونه، شاید برای فهم بهترش بشه این رو گفت سه تا وجه داره حداقل. یکی اینکه این چی هست، یعنی نظمش حالا نظم پریشان داره یا یک نظم پنهانی داره که ما متوجه نیستیم حلقه می و غیره. دوم این که این به چه منظوری بوده و چرا این اتفاق افتاده، حالا تبیین های مختلفی بوده. وجه سومش این هست که این حالا چه مدلولاتی برای ما داره، ما چه مواجهه‌ای میتونیم با این وضعیت داشته باشیم. من فکر میکنم صحبت های آقای خرمشاهی و آقای سروش به نوعی در صدد این هستن که اولا وضعیت اون رو، همون نظم پریشان رو قبول میکنن و میگن که آقای خرمشاهی بیشتر اون رو قصد حالا نویسنده صاحب وحی میدونن برای مسئله بلاغی، در واقع به طوری که هست چون که فصیح‌تر و بلیغ‌تر هست، همونطور که در حافظ هست یک در واقع خلاقیت ادبی هست. آقای سروش منتها در تبیینش به این اشاره میکنن که به خاطر اینکه این مثلا رویا بوده و رویا طبیعتش نزد پریشان حالا داره، اون خب در متن هم منعکس شده. نکته‌ای که من میخوام بگم این هست که مستقل از اینکه این علت این نزد پریشان چی بوده و اصلا آیا این نظم پریشان واقعیت نهایی متن قرآن هست یا یک نظم پنهانی هست که از چشم ما مخفی هست، در مواجهه با قرآن نکته که من میخوام این هست که در مواجهه با قرآن در واقع این چه مدلولی برای ما داره. اون هم این هست که با فرض نظم پریشان ما میتونیم قرآن رو با وضعیتی که داره مثل کلاژ متنی بفهمیم. در واقع حالا داخل پرانتز بگم که در اروپا یک چیزی که مشهور هست بین اسلام شناسان، میگن که وقتی که مسئله اسلام خیلی جدی میشه، اسلام گرایی و غیره، معمولا افراد فرهیخته اروپایی میرن مثلا یه قرآن میخرن که ببینن چی هست توی قرآن و معمولا نمیتونن یک صفحه دو صفحه بیشتر بخونن، معمولا متوقف میشه میذارن توی قفسه کتابخونه‌ش. یک اسلام‌شناسی که صحبت میکرد میگفت که من همیشه توصیه میکنم که قرآن رو از آخر بخونید، اون سوره های کوتاه که قابل فهمه برای مخاطب عمومی، ولی این محفوظ برای این هست که قرآن هم یک متنی هست مثل متن‌های دیگه. ولی ما اگر چنانی که قرآن رو یک کلاژ متنی بفهمیم، اون وقت مسئله فرق میکنه. ببینید توی کلاژ تصویری دوستان مستثنی هستند، در واقع تکه های مختلف هست که به هم دیگه چسبیده، الزاما یک نظم خاصی نداره و خصوصیتی که این کلاژ داره، کلاژ حالا در خصوص قرآن کلاژ متنی، این هست که تعبیری که آقای سروش هم در پایان این مقالهشون دارد که از هر کجا شما باز کنید شروع کنید، مثل این که ابتدای متن هست. به تعبیریشون هر وقت شما مثل این که از ابتدای درس وارد جلسه درس شدید، حالا این خصوصیت رو داره و کلاژی دیدن قرآن و اینکه این همون نظم پریشانش رو مفروض گرفتن، یه فایده مهم هرمنوتیکی که داره اونم این هست که پتانسیل تفسیری متن رو هم خیلی میبره بالا و هر مخاطب با اون تعبیراتی که در سنت هم وجود داره، بتون مختلف داره، 70,000 تا، در واقع متن، اگر چنان که باز آقای خرمشاهی و آقای سروش هم به این اشاره کردن، یک متن ساده مثلا مثل کتاب مقدس بود یا مثل کتاب های دیگر تاریخی و قرصی و غیره، این خب یک داستانی هست، در این حال همچنان پتانسیل تفسیری داره، انسان ها بر اساس بیوگرافی خودشون، فرهنگ خودشون تفسیر میکنن. ولی وقتی که این وضعیت رو داره، در واقع هم گفتم کلاژ متنی ببینیم، اون موقع پتانسیل تفسیری خیلی بیشتر میشه و این شاید به ماندگاری و غنای پویای اون متن هم کمک بکنه. ممنون که وقت دادید.
تشکر میکنم جناب آقای شادی بزرگوار. اتفاقا من به شخصه اگر نظر خودم رو بخوایم اینجا بیان بکنم، من ناپیوستگی رو در صورت وجود حتی بیشتیش نکته منفی نمیدونم، یعنی چه بسا حتی ناپیوستگی ظاهری، یعنی من همونطوری که جلسه پیشین هم گفتم با مرور سوره ها، یعنی قشنگ موردی وقتی شما به سراغ به سر وقت سوره های قرآن میرید، نه اینکه حالا تحمیل بکنید و متکلفانه، بلکه با استناداتی هم نظر با جناب آقای آرمین، پشت اون ناپیوستگی ظاهری یک خط سیر مفهومی رو میشه داشت، یعنی این رو که دقیقاً در عین اون پتانسیل تفسیری است که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید. من این نکته دیگه هم که مایل بودم اضافه بکنم این هست که یک نکته که شاید مخفول میمونه این وسط این هست که ما این پیوستگی مفهومی و ترتیب و توالی خطی مفاهیم رو حالا چه حالا مثبت ببینیم چه منفی ببینیم، یه وجه قصه است. تلاش های خانم نویبرت که باز دوباره جلسه گذشته دربارش بحث شد، شاید یه سویه دیگه ای از ماجرا رو در پیش چشم ما میگذاره. خانم نویبرت در اون مقاله‌ای که سال گذشته هم باز من جلسه گذشته گفتم در شکل و ساختار قرآن، خیلی خوب و خیلی مستند نشون میده که فواصل آیات از حیث سوری، فواصل آیات در حالا سوره های مکی، ما با یک سیل مواجه هستیم در فواصل آیات مکی و با یک بسامدی، یک روندی برخوردار هست این فواصل از حیث تعداد و از حیث شکلی و فرمی، و ما هر چقدر پیشتر میریم، میریم به سمت سوره های مکی میانی و مکی متأخر و بعد سوره های مدنی، ما از این تنوع فواصل، فواصل یعنی همون قافیه های حالا مثل دقیقاً اون جاگه قافیه ها در انتهای ابیات دارن، این فواصل محدودتر میشن و ما از یک نثر مسجع میریم به سمت یک نثر که اون ویژگی های شاعرانه داره، میریم به سمت یک نثری که از اون حالت سجعی کم و کمتر درش دیده میشه و به یک نثر معیار با یک سبک منحصر به فرد نزدیک میشه. آیاتی که در حیث مفهومی با هم دیگه در ظاهر دست کم ناپیوسته میان، جالب این هست که از حیث سوری این نکات خانم نویبرت با هم دیگه هم بستن، یعنی مثلا همین حالا مثال های مشهور که در باب ناپیوستگی زده میشه، از حیث این فواصل، از حیث این ضرباهنگ سوری و ضرباهنگ شکلی از نقطه نظر اون فواصل پایانی شبیه همن، یعنی در عین این که از حیث مفهومی با همدیگه تفاوت دارن، و این یک دریچه دیگه رو به وسط باز میکنه. من اسم میکنم که این از دید ما مخفوله، از دید دکتر سروش مخفوله، از دید خیلی از کسانی که این ناپیوستگی ها رو متذکر میشن و شاید اون تلاش های اون مدلی رو نادیده میگیرند. بله جناب آقای نکونام هم جناب نکونام من حالا نکتش جناب آقای نکونام من حالا اینجا کنار نوشید ضرباهنگ چه ربطی به پیوستگی من داره، منم میگم نداره، ولی میگم این نکته ما رو متوجه میکنه که این آیات یک تلاشی برای یک همشکلی فرمی در این صورت گرفته و از یک سیر درونی برخورداره، یعنی ما اگر از حیث مفهومی ناپیوستگی رو مشاهده میکنیم، از حیث ضرباهنگی و از حیث فواصل پایانی یک پیوستگی رو مشاهده میکنیم. اینو وقت این سوال پیش چشم ما میاندازد که چطور ما میتونیم این آیات رو ناپیوسته بدونیم در حالی که از حیث فواصل پایانی یک پیوستگی دارن و دقیقا هم دست دسته هستن. همون تلاش های خانم نویبرت در سوره های مکی به شدت این دیده میشه و به شدت قابل استناده. در سوره های مدنی هم تلاش های جدید وجود داره که این رو نشون میده. من من بازم میگم ملازمه وجود نداره، منم نمیگم ملازمه وجود نداره، من میگم این یک نکته رو پیش چشم رو باز میکنه که ما ازش پرسشی نمی کنیم. بله دوست دیگری اگر نکته ای داره بفرماید.
آیا مثلا وقت هست دوباره صحبت کنم؟
بفرمایید.
بله، راجبه صحبت آقای نکونام عزیز ایشون خب یه ذره عجیبه، این واسه من عجیبه دارم، خیلی جای ندیدم، چون مثلا میگن همه سوره وقت نازل شده سوره به اون طولانی، ولی خب سوال نه چه ایشون خیلی وقت سوالات دیگه رو باید جواب بدن. این اولا که ما حجم وسیعی از کار تحقیقاتی که با روش های استایلومتریک، با روش های نمیدونم تاریخی، اینا همه سعی کردن این آیات در بیارن، هر قسمت این سوره کجا نازل شده به روش های همه اینا، یعنی همه اینا غلطن دیگه، یعنی ایشون دارن میگن همه اینا، تنها اون روایت غلطه، همه این کار هم کلن رو هوا. خب اینا رو باید بسیدون چونیشون باید بسیدون پاسخ بدن. بعد اینکه فرض کنیم مثلا درسته، فرض کنیم این حرف درسته، یعنی همه سوره بقره نازل شده، تموم سوره آل عمران و قصه است. حالا سوال اینه که چی میشه که یه سوره تموم میشده طبق حرف ایشون، یعنی پیامبر کجا میگفته خب تموم، چون ایشون که ظاهرن میگن این ارتباطی ندارن به هم، ارتباط موضوعی هم که ندارن، وقتی موضوع هم ندارن، آیات هم که خب به همه ارتباط ندارن، خب چرا باید یه تموم میکرده، یه کل قرآن هم نازل میشده از اول تا آخر میومد دیگه. خب بدونم که این معیار تموم شدن سوره پس چیه، حداقل اون نظریه ای که آقای دکتر آرمی مطرح کردن و نظریه مشهور هست پاسخهایی میده به این قضیه، یعنی ما باید ببینیم هر نظریه به چی پاسخ میده به چی نمیتونه پاسخ بده. به نظرم نظر آقای نکونا ابهامات و چیزهای بیشتریه که پاسخ نمیده نسبت به اون چیزی که اصلا من نمیدونم چی واقعا پاسخ میده راستش، یعنی ایشون به نظر من البته چرا ایشون پاسخ میده، این که چرا ما نظم ظاهری نمیتونیم پیدا بکنیم، اینو پاسخ میده. خب ولی اون مثلا احتمالاً توی این قضیه ضعیف تره، ولی در این حال با این سوال مطرح میشه. بعد رو جبه این چیز صحبتی که شد که همین، یعنی همین که این ترتیب نزول، حالا من که میخوام آقای قدوسی نیستم و میخوام یه ذره تبلیغشون رو بکنم، آقای قدوسی توی 8 جلسه کارای غربیان من جمله البته بعضی از داخلی ها مثل مرحوم مهندس مهدی بازرگان سه اول قرآن و اون کاری که آقای صادقی مهنام صادقی در استنفورد 2011 فکرم انجام داد، این با روش های استایلومتریک با روش های دیگه و سانای و خیلی کار دیگه هست که انجام شده، همه اینا را یعنی آقای نکونا باید همه اینا را جواب بدن که یعنی چی، یعنی همه اینا غلطه دیگه. من فقط بگم که این دورایی که آقای قدوسی گذاشتن کار قرآن پجر قربیان به نظرم خیلی کار جالبیه و موضوع هم همین الان ما میکنم، اگر بیاید خیلی چیزا خیلی مثلا بحث موضوع و نظم و اینها خیلی کار جدیده هنوز انجام میده. راجبه نظر دکتر سروش، من این مقاله رو من خواستم یه نقل به آقای دکتر سروش بکنم، حالا خودشون که نیستن از اون جهت راحت تر از جهت که ایشون من اگه درست فهمیده باشم حرفشون اینجا میگن که چون سوره ها ظاهرن نظمی نداره مثل این سوره مائده که خیلی مشهوره، پس این لابد خواب بوده، مثل خواب که مثلا نظمی نداره و آشوب پریشانه. خب ولی این خودش با در واقع یعنی با حرف آقای نکونا با نظر آقای نکونا بیشتر سازگاره، ولی با نظر مشهور تاریخ قرآن سازگار نیست، به خاطر اینکه اونا نمیگن اینجوری نازل شده، میگن این تیکه تیکه هایه که رکوهای در واقع هر سوره اینا با هم نازل شده، ولی اونایی که یه موضوع عوض میشه، این رکوع عوض میشه که معمولا توی اهل تصنف خیلی میخونن به عنوان سوره بعد از هم، اون تیکه ها ممکنه پیش هم نازل نشه. حالا آیه اینجوریه پس به اصطلاح این خواب بوده چون اینو رفتی هم نداره، ولی از این طرف اگه ما بگیم اتفاق آرمین دو به نظرم درسته، هیچ مشکلی نداره که اینها چون تو زمان های مختلف نازل شدن، فقط همین رو خواستم بگم. ارادتمند.
بله تشکر میکنم. من اضافه بکنم به نکته شما اینکه تکلف نکته‌ای که جناب آقای نکونام میفرمایند، ما اگه موردی هم بررسی کنیم خیلی بیشتر میشه. من مثال بزنم و ایشون نکتهشون بفرمایند. آقای حبیبی عادت درخواست نوبت دارن. مثلا سوره علق که 5 آیه ابتداییش مشهور هست که ابتدا نازل شده و آیات ابتدایی نازل شده هست، آیات بعدیش رو طبق این بیان باید بگیم به دنبال اینه. و واقعا شما یه مرور ساده‌ای بر آیات بعدی سوره علق بسیار سخت میکنه که مثلا ما بگیم این عبدن ازا سلا، مثلا اون آیات ابتدایی چی کار میکنه که اصلا هنوز دعوتی و تشریحی بر آرا انجام نشده. میخوام بگم موردی خیلی ماجرا پیچیده‌تر میشه. جناب آقای حبیبی بفرمان و بعدش آقای نکونام.
دین آنلاین، محلی برای مواجهه دین‌پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
آقای حسن حبیبی اسم با مسمایی هم دارن. آقای نکونام بفرمایید تا آقای حبیبی حالا تا بیان.
با سلام مجدد، من خیلی سریع عرض کنم نکاتی رو. ببینید بررسی های بنده نشون میده که قریب اتفاق سوره قرآن دفعی نزوله، یعنی کل سوره یکتان آدم شده و قلیلی از سوره ها هستن که تدریج نزول هستن و سوره هایی که تدریج نزول هستن پاره هاش بدون اینکه سوره های دیگه فاصله بشه نازل می شده، یعنی تا سوره کامل نمی شده سوره دیگه در وسطش نازل نمی شده. اونا که ادعا میکنن باید که واقعا با دلالت خود آیات نشون بدن که متعلقه به تاریخ دیگه. مثلا آقای دکتر آمین می فرمان که سوره بقره 10 سال فایلش باز بوده، این رو به استناد چی می فرمان؟ به استناد یه روایاتی که بی اساسه. مثلا و تقوی آمن ترجعون فیه الالله رو گفتن آخرین آیه نازل است. آخرین آیه نازله باید که هر واحد نزول با یه لفظ شروع بشه که صلاحیت بر آغاز داره. واقعت که در وقتقو هست داره داد میزنه که من پیوست به آیت قبل هستم. چطور آخرین آیه نازل است؟ به علاوه ما 10 تا روایت مختلف داریم که کل مدعی هستن که فلان چیز آخر آیه نازل است. چرا شما اینه گرفتید؟ یک ادله سوسی رو نمیشه ما اساسا بدیم برای اثبات مدعا. نکته دیگه این که فرمودن که خب سوره ها چطور شکل پیدا میکرده. من به عنوان یک نظریه مطرح میکنم، البته ما دلیل خاصی نداریم، ولی اون چی که دیگران میگن در حد یک نظریه است. من تصورم اینه که یک سوره سوره میشده به جهت اینکه فاصله زمانیش بیشتر می شده. یعنی اگه فاصله زمانیش کم بوده این ملحق می شده به قسمت بعد و کلن یک سوره رو تشکیل می داده. من شواهدی هم دارم. مثلا سوره توبه ما ببینیم که فاصله زمانیش پارهاش رو به هم نزدیکه ولی جهت سوره توبه رو تشکیل می ده. و اما اگه فاصله زیاد می شده مثلا فرض بگیر که 5-6 ماه می شده یه سوره دیگر رو تشکیل داره. اینجور نبوده که از یک موضوعی که فارغ بشن وارد موضوع دیگه بشه. اصلا سوره قرآن موضوعی نیست. حتی اون مواردی که آقای دکتر آرمین هم ادعا میکنن که پیوستگی است، پیوستگی موضوعی نیست. اینجور نیست که همه آیات راجع به یک موضوع باشه. اصلا سوره صافات، سوره صاد، سوره انعام اینا اینجور نیست که راجع به یک موضوع باشه. آنچه که آیات رو به هم گره میزنه، موضوعات متعدد در سوره رو به هم گره میزنه، اون موقعیت زمان مکانی است که اونها مطرحه، اون موضوعات مطرحه. و راجع به سوره علق مثلا که شما فرمودید، ببینید شما با یه پیش‌فرضی، با یه ذهنیتی میخواهید که وارد بحث من بشید، نظری من بشید، نمیتونید حل بکنید. خب شما بیایید و مطالب من رو ذهنیت من رو راجع به سوء علاقه بشنو، ببین که آیا مشکلش حل نمیشه بعد اون که حل نمیشه. شما با ذهنیت خود وارد نظری من میشی طبیعتا نمیتونه حل بکنه. شما توضیح از من بخوام. مثلا سوء علاقه، چون که خودم یه مقاله در این زمینه نوشتم، سوء علاقه ناظر، کلا ناظر به جلوگیری از نماز تمام در کنار خانه کعبه در اوائل بعثت تامر بود. و اینجا که میگه ادرا به اسم رب کلدی خلا، ادرا یعنی نماز تو بخوان، چون که تو قرآن الفجر یعنی نماز صبح. شما ذهنیتتون الان با نماز بخوان یعنی اقم صلات رو بگین نماز، اما ادرا رو بگین چی؟ یعنی مثلا برو سواد یاد بگی. الان نظر مشهور این است که بله ادرا بگین اصلاح چقدر به سواد اهمیت داره، میگه بخوام یعنی سواد یاد بگیر. آه چه ربطی داره اینجا؟ شما وقتی که این آیات رو با هم میبینید، میبینید به واقع اینجا میگه که کوش به حرف ابو جهل که به واقع رئیس وقت مکی ها بوده که جلوگیری میکرد از پیامبر که در کنار خانه کعبه نماز بخونه، میگه کوش به حرفشون نکن، تو نماز تا بخوان. و در ادامه بری که خب آیات هم انسجام پیدا میکنه، رئیت الذی ینها عبدن ازا صلا. و در پایان هم اون آیه سجدارش که من نمیخونم که ملتزم باشید که شما سجده بکنید، باز میگه که اطاعت نکن از ابو جهل که میگه نماز بخوان، نماز بخوان. کاملا آیات هم پیوستیسی انسجام وجود نداره. این نظر مشهوری که گفتن که آقا پنجه‌ای اول ابتدا نازل شده بعد فاصله شده، این بر اساس چیه؟ بر اساس روایت اسباب نزول که ذیل این آیات رو بردن، روایت اسباب نزول که ذیل آیات رو بردن. این نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. به قول علامه طباطبایی این روایت اسباب نزول قصه نیست که چسبونه ذیل آیات. ما با دلالت از خود آیات استخراج میکنیم که آیا ربطی به موضوع داره یا نه. اگر که علامه طباطبایی نکته دیگه به این زمینه میفرماید، میگه که ما اگر سبب نزول قطعی رو بخوام به دست بیاریم، باید از خود آیا سبب نزول به دست بیاریم. این روایات که ذیل آیات چسبونن نمیتونه نشان بده که فقرات آیات چیه و ناظر به چی نازل شده. یا مثلا اگه فرصت بود من راجع به سوره مائده که خب ادعامش که مثلا آیات ولایت یا آیات تبلیغ نزول جداگانه داشته، اینها کاملا پیوستگی رو نشان میده که همه این آیات در فاصله زمانی همان صلح حدیبیه نازل شده که همه موضوعات اونجا مطرح بوده. اصلا این آیه راجع به قدیر خم نیست به صرف روایت که ذیل این آیات. ما نمیتونیم آیات دیگه راجع به قدیر خمه. خب ما میایم یه روایاتی که ذیل این آیات اساس قرار میدیم، نمیتونیم حل بکنه. خب روایتی اساسی که اعتباره. خب من نمیخوام که زیاد وقت دوستان بگیرم، به همین اندازه بسنده کنم، ولی اگه فرصت باشه میتونم تفصیل بیشتر راجع به انسجام سوره مائده بر اساس همون فاصله زمانی بگم که این انسجام انسجام موقعیتیه. ما نباید دنبال انسجام خطی و نمیدونم حلقوی و اینها بگیریم. اینا تزوره، اینا هیچ ارزش علمی نداره. و این ارتباط ها رو میتونیم که میان همه چیز پیدا کنیم. آسمون ریسمونیه دیگه. شما میتونید حتی بتونید بین دو تا سوره می ارتباطا رو پیدا بکنید، چون که بعضیا همین کارو کردن، چون فلان سوره به فلان آیه ختم شد، فلان سوره از فلان آیه آغاز شده. خب اینا رو بیا با سوره دیگه مقایسه کن، همین حرفی رو در مورد سوره های دیگه میتونی بزنی. اما این نظریه که عرض میکنم که آقا سوره ها انسجام موقعیتی داره، نه انسجام خطی حلقوی، هم تقابلی نیست، نه ارتباط وجود نداره. اگه که ابتدا در یک سوره راجع به موضوع بحث شده و دوباره برگشته، این به خاطر نیست که دوباره این موضوع مطرح شده اختزا پیدا کرده ناظر او بحث بشه. و عرضم به خدمت شما که من فکر می‌کنم که بحث صورت نظر دیگر مشکلات داره، و اگه شما الان ابهامی در هر کجا دارید، به خاطر نیست که ذهنیتی که بنده داره در اختیار شما وجود داره. من راجع به تک تک این سوره ها کار کردم، تمام این مطالب و موضوعات رو بررسی کردم و دو تا کتاب در زمینه جایگذاری و تاریخ‌گذاری قرآن نوشتم و کاملا اشتراک دارم. فکر می‌کنم که واقعا نظریه‌ای که همش مشکل داره و این نظریه که عرض می‌کنم میتونه بهترین تبیین رو به دست بیاره. متشکرم.
تشکر می‌کنم جناب آقای نکونام عزیز. دوست دیگری من نکته دارم ولی مایلم دوستان صحبت بکنند. من فقط مثلا یک خط میتونم بگم که در خردگیری بر نکات جناب آقای نکونال بزرگوار، این که اون نظریه اولتون در این که این تناسب موقعیتی رو میفرمایید و این تناظر یک به یک با وقایع بیرونی، چطور مثلا سوره بلندی مثل آل عمران که کثیری از نکات و آیات و اشاره ها رو داره، چطور ممکنه به صورت یک دفعه بر یک وقایع و رویدادهای متنوع و اصلا متعدد نازل شده باشه؟ من از باب، یعنی میخوام تلاش بکنم که اتفاقا از همون زاویه نظریه شما به ماجرا نگاه بکنم. شما اون یعنی از سوال اصلیم این هست که سازگاری این که میفرمایید آیات همزمان، خب این که حالا من تصورم این بود که شما فرمودید که آیات نزول دفعی دارند و اون تدریجی بودن یک استثنایی است بر قاعده، من تصورم این بود. ولی حالا اگر هم اون باشه، بالاخره این که این اتفاقات، یعنی خیلی این منو یاد خیلی نظریه ویتکنشتاین میندازه در باب نظریه تصویری معنا، که ایشون میگفت که این واژه ها یک تناظر یک به یک دارن با وقایع بیرونی و اون وقت معنا دارن. اگر شما نتونید یک ارتباط یک به یک برقرار بکنید با وقایع بیرونی، این واژه ها بی معنا هن. این رو حالا میخوام بگم فقط شبیه، نمیخوام بگم اونه، این رو بر قرآن چیز حاکم کردن هم نظر با دیباجی، به نظر من نظریه شما قطعا پاسخهایی رو میده اما ابهامات بیشتری رو ایجاد میکنه. یعنی در این اشکالات پاسخهایی داده میشه ولی ابهامهای افسوده ایجاد خواهد کرد. بله، خب دوستان دیگه اگه نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر نه ما در دقایق پایانی
نیستیم.
آقای حبیب، بله شما برگشتید، بفرمایید آقای حبیب، بفرمایید.
بله
آقای حبیب بفرمایید.
معذرت میخوام، من میخواستم یه مسئله خدمت دوستان عرض کنم و اونم در رابطه با این جریانه که ما به عنوان یک فرضیه علمی از این مسئله غافل نشیم که این متنی که الان به دست ما رسیده آیا واقعا همون متن اورجینال زمان نزول آیات هست یا نه. ممکنه خیلی جاهاش خیلی هم نه، بعضی جاهاش اصلا به مرور زمان مخصوصا تو اون 100 سال اول بعد از رسالت پیامبر حذف شده باشه، ممکنه این جریان هم اتفاق افتاده باشه. مثلا این متنی که الان دست ما هست، روایت 700 آسن، زمانی که این رو جمع آوری کردن فکر می‌کنم 60-70 سال این با زمان وفات پیغمبر فاصله باشه. خب تو این مدت زمان ممکنه خیلی اتفاقات روی این متن افتاده باشه، همونطور که توی قرائتش ما الان می‌بینیم اختلاف نظرهایی هستش و چند قرائت مختلف از قرآن وقتی موجود هست، خب ممکن چند متن توی این مدت زمان جابجا شده باشه، بعضی از آیات ممکنه اضافه شده باشه، بعضی از آیات به خاطر شرایط زمان و مکان حذف شده باشه. این مسئله رو می‌خواستم که اگر دوستان نظری در این خصوص دارن روی این مثلا یه صحبتی بشه، ببینید واقعا این ذهنیت من ذهنیت درستی هست، میشه روش مثلا حساب باز کرد و تحقیقاتی در این زمینه انجام داد یا کسایی بودن که انجام بدن. ممنون میشم ازتون اگر نظری بیان کرد باشه.
ممنون از شما آقای حریزی. حالا آقای آرمین اشاره کوتاهی کردن در این باب که بحث بسیار درازدامنی از قضا، و خوشبختانه جلسه بعدیمون که بحث جمع و تدوین قرآن هست، یک مقاله از هارالد موتسکی که جناب آقای مرتضی کریمی‌نیا ترجمه کردن سالهای گذشته، این اتفاقا مرتبط دقیقا با این نکته انتهایی است که شما فرمودید. و مثلا کتاب اخیر دیگه که باز خود آقای کریمی‌نیا، تلاش‌های آقای گودرزی و آقای صادقی، اون کتاب مصحف صنعا، تلاش‌های خیلی بحث درازدامنی این موضوع. به نظر میاد از مجموع شواهد که شباهت حد اکثری بین آن چیزی که قرآن زمان پیامبر هست با آن چیزی که به دست ما رسیده وجود داره، اختلافات در حد خیلی موارد فرعی و جزئی است. آقای صالحی میخواستن صحبت بکنن. آقای صالحی تشریف دارید؟ من تذکر دادم 7 دقیقه دیگه به پایان نشست داریم. آقای صالحی؟
بله صدای من میاد.
بله آقای صالحی دوست بزرگوار، سال گذشته
ما و
خواهش میکنم. ممنون از زحماتتون. من فقط چند تا نکته میگم به طور کلی، من شاید مفید باشه. یکی این که شاید با مثنوی هم میتونستیم مقایسه کنیم، جالبتر میشد، چون که و یکی هم کیمیای سعادت علاوه نزد. طبیعتا کیمیای سعادت غزالی کتابی است که دیگه در نهایت نظمه و مثلا از اول یعنی چهار بخش داره، بعد هر بخشش مثلا همه یادم نیست کنم 10 قسمت بود و یعنی شما هر موضوع رو بخواید میشه صفحه رو باز کنید و راجع به همون موضوع مطلب پیدا کنید. خب طبیعتا خیلی واضحه که قرآن چنین کتابی نیست، ولی مثلا حالا حافظ مطرح شد، به نظر مثنوی نزدیک‌تره. یعنی چون به حال حافظ هم درست کلمه نظر پریشان رو که حالا دکتر سروش استفاده کرده قشنگه این تعبیر، ولی خب خود غزلیات هم به حال طوله مشخصی دارن، در صورتی مثنوی باز خیلی شبیه‌تره به قرآن، چون اصلا مشخص نیست دقیقا کدوم قسمت داستان شروع میشه کجا تموم میشه. و خب خیلی به نظرم قرآن به مثنوی شبیه هست، چون مثنوی فارسی هست. اگه ما بتونیم بگیم آیا مثنوی وحدت موضوعی داره یا نداره، یا هر دفترش وحدت موضوعی داره یا نداره، بعد میتونیم بگیم قرآن هم اگه شبیه اون هست همون حکم بدیم، شاید بهتر باشه نسبت به حافظ. ولی قطعا کیمیای سعادت که نهایت نظم داره، خب قرآن مثل اون نیست. بعد نکته دیگه اینه که اگر واقعا حالا بحث دو روز پیش اگه سوره ها وحدت موضوع داشتن، که من خودم شخصا خیلی قبول ندارم و خیلی اصلا حسنی هم نمیدونم، اگه وحدت موضوعی داشتن پس این موضوعشون چی بوده؟ یعنی چرا هیچ کس نیومده بگه مثلا سوره بقره راجع به این موضوع، مثلا کیمیای سعادت سوره نمیدونم انعام راجع به این موضوع؟ پس به نظر میرسه اصلا این نبوده، وگرنه خب افراد میرن موضوعشون هم بیرون میکشیدن و به ما میگفتن، دستی کسی اصلا شاید جرئت نکنه هر چیکاری بکنه. بعد نکته دیگه اینه اگه هم خیلی بگیم سوره ها مثلا، حالا بحث درست پیشون من میگم، اگه بگیم هر سوره یه موضوع واحدی داره، باز این مشکل دیگه این پیش میاد که خب ما میاد سوره ها رو موضوعاشو واحد میکنیم، ولی مشکل پیش میاد که چرا در طول زمان احکام تغییر کرده. مثلا در مورد شرب خمر چرا 4 تا حکم مختلف هست؟ مثلا یه جا تعریف شده، یه جا ایباش گفته شده، یه جا گفته شده کلن بده، یعنی قشنگ 4 تا نتیجه مختلف گرفته شده. خب اگر وحدت موضوعی بود، هر سوره میگیم یه وحدت موضوعی داره، ولی وقت مشکلی پیش میاد که چرا سوره ها با هم، پس اگر وحدت آهنین داشته باشن پس سوره ها با هم تناقض پیدا میکنن، اینجا مشکل بیشتر میشه. در اصل که مثلا اصلا دلیل ما خودمون تو این تله بندازیم. دو نکته دیگه هم اصلا میگم که این وحدت موضوعی بحث مدرنیه، یعنی مثلا امروز یه فیزیکدان بیاد مثلا راجع به شیمی صحبت کنه، همه مثلا فکر میکنن این آدم باسوادی نیست، یا مثلا یک مربی فوتبال راجع به مثلا سینما صحبت کنه، ولی دنیای قدیم اینطوری نبوده، یعنی مثلا راجع به همه موضوع با هم صحبت میشده و اون وحدت طبیعی بوده که نباشه به نظر من به این شکل. بعد راجع به سوره ها، به نظرم سوره های، حالا اینو من مطمئن نیستم علاوه بر علمی تحقیق نکنم، ولی به نظر اون قسمت های عین تا عین یک دفعه نازل شده، که همون اهل سنت که توی مثلا نمازشون که مثلا به سوره بعد از حمد مثلا اون قسمت عین تا عین رو میخونن، طبیعتاً کل سوره بقره رو که نمیشه خوند. من میگم قسمت عین تا عین بوده تیکه های قرآن که نازل شده و بعدا کنار هم قرار گرفته. البته این تحقیق علمیش رو نکردم. این نکاتی بود که به ذهن من رسید. مرسی از وقتی که به من دادید استفاده کردید.
تشکر میکنم جناب آقای صالحی عزیز. من فقط دو نکته خیلی کوتاه بگم. اولا درباره اون وحدت موضوع گفته شده، حالا ما نمیتونیم نپذیریم، ولی گفته شده خصوصا تحقیقات جدید. و بحث دومم این که این وحدت موضوعی هم بحث مدرنی نیست، ما در همین مقالات داشتیم دیگه، زرکشی، سیوطی در قرن نزدیک 1000 سال پیش این موضوعات مطرح بوده، حتی در همین مقاله های خرمشاهی بود که روایت هایی هست که ایراداتی و پیامبر در این گرفته میشد. حالا اون روایات میتونه دست کم حالا اگر ساختگی هم باشه بالاخره 2300 سال بعد ساخته شده، یعنی میخوام بگم که این وحدت موضوعی هم لزوما بحث مدرن نیست. بله خب بله آقای بله همه گفتن دیگه، ما انتهای بحث هستیم. من از تک تک دوستانی که مشارکت کردن، جناب آقای جعفر نکونام، جناب آقای محسن آرمین، جناب آقای حیدر شادی، جناب آقای دیباجی و آقای صالحی و سایر دوستان، حالا من دیگه تک تک مثال نظرم کسی از قلم نیفته، تشکر میکنم از همگی. شب دیگری رو با معرفت در ماه مبارک رمضان برای ما رقم زدید. از تک تک دوستان تشکر میکنم. یادآوری بکنم که جلسه بعدی 15 مقاله قرآنی ناظر به چیزی که آقای حبیبی بزرگوار در انتهای جلسه گفتن، به مقاله ای از هارالد موتسکی مربوطه که سالهای گذشته، شاید مقاله جدیدی هم نباشه ولی بسیار پرمایه است، سالهای گذشته جناب آقای مرتضی کریمی‌نیا در موضوع بازنگری دیدگاه‌های غربی در پرتو تحولات جدید روش‌شناختی در موضوع جمع و تدوین قرآن در کتاب زمان قرآن تفسیر قرآن آوردن. انشاءالله جلسه بعدی اختصاص به این موضوع داره، به احتمال فراوان جناب آقای مرتضی کریمی‌نیا هم در جلسه حاضر خواهند بود. یکایک دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم، از همگی التماس دعا دارم در شبهای گرامی ماه عزیز رمضان. شب همگی خوش.